سلام و ادب داریم خدمت حضار محترم، دانشجویان، پژوهشگران و بعضن اساتیدی که خدمتشون هستیم در این جلسه نشست نخست هسته مطالعات فرهنگی تشیع. قبل از اینکه در واقع خدمت اساتید بزرگوار باشیم، من فرصت رو محترم شمردم یک توضیح مختصری بدم. الحمدلله به همت در واقع معاونت پژوهشی دانشگاه مصادق زیر مجموعه معاونت های پژوهشی دانشکده های سری هسته های علمی در واقع تشکیل شده و حالا بنده و یه سری از دوستان جوانتر و همچنین همکاران مثل دکتر امامی توی دانشکده ارتباطات با توجه به سابقه که در واقع این دانشکده توی فضای مطالعات شیعی و فرهنگی تشیع و همچنین برگزاری دوره تاریخ تشیع که داشته، ترجیح دادیم که یک هسته در واقع مطالعات فرهنگی تشیع تشکیل بشه و ما بتونیم ذیل اون در واقع یک سری مطالعات فراگیری رو در مباحث فرهنگی مربوط به شیعی داشته باشیم. جلسه اول، حالا یا برخی ممکنه این جلسات ادامه پیدا بکنه، ما ترجیح دادیم درباره این که ما چه قرائت‌هایی از بررسی در واقع شیعه در بستر فرهنگی میتونیم داشته باشیم، ترجیح دادیم در این فضا کار بکنیم. خب انشاءالله خدمت های دکتر پاکتچی خواهیم بود با فضای در واقع کلی خانش فرهنگی متون شیعی و در واقع فضایی که ما میخواییم یک نگاه هرمنوتیکی داشته باشیم، یک نگاه تفسیری با استفاده از فرهنگ. جناب آقای مظاهری خدمتتون انشاءالله خواهیم بود در فضای در واقع مناسک پژوهی یا انسان شناسی فرهنگی شیعی، به خصوص توی بحث مناسک شیعی، و حالا این فضا میتونه ادامه پیدا بکنه. من فکر می‌کنم تو جلسات آینده در بلغش اصطلاح خاص در واقع کالچرال استادیز، مطالعات فرهنگی، نه این مطالعات فرهنگی که اسم هسته ما هست، باز در اون فضا هم میتونیم کارهای توی مباحث مطالعات شیعی داشته باشیم. آقای دکتر پاکتچی انشاءالله خدمتون خواهیم بود و استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز حاضر در جلسه، خانم‌ها و آقایون. من استایدی رو آماده کرده بودم طبق عادت همیشگی، ولی نمیدونم، شاید به دلیل اشکالات فنی، نوع ویروس، به حال امکان نمایش دادنش با لپتاپ وجود نداره و من مجبورم بر اساس استاید که خودم دارم فقط توی گوشی مشاهده میکنم بحثا رو پیش ببرم و خدمت دوستان ارائه بدم. ولی آقای دکتر، من اینو میتونم تقریبا خدمت شما بدم که اگر نیازی به درس دوستان قرار بگیرید بهشون داده باشه. موضوعی که فرموده بودم در مورد صحبت کنیم، تاثیر بستر فرهنگی بر خانش متون شیعی رو، طبیعتاً من به عنوان موضوعی که شاید چیزی نوشته ایم در این مورد نیست، خیلی کسی اینطوری به قضیه نگاه نکرده و خودم که داشتم حلاجی میکردم که مثلا چی باید در یه همچین بحثی گفته بشه، یه مقداری در واقع موضوع برمیگرده به این که ما وقتی میگیم خانش فرهنگی و بستر فرهنگی برای خانش، حداقل دو تا بستر فرهنگی در پیش روی ما هست که باید تصمیم خودمون رو در مورد این دو تا بستر بگیریم. یکی بستر فرهنگی که متن در اون تولید شده، مثلا یک کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید ازشون سوالی کرده، یه فضای فرهنگی بوده که این سوال صورت گرفته، یا امیرالمومنین علیه السلام جنگ جمله، الان جنگ تمام شده دارن سخنرانی میکنن، یه بستر فرهنگی بوده که حضرت دارن در اون سخنرانی. یکی هم بستر فرهنگی خانش متن، یعنی ما در سال 1397 هجری شمسی در ایران، دوره جمهوری اسلامی ایران، با تمام فضا و امکانات فرهنگی که داریم با متن مواجه میشیم و قراره که از متن یک برداشتی داشته باشیم. به نظر من به جایی که ما فکر کنیم کدوم یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم، باید فکر کنیم چگونه باید بین اینا دیالوگ برقرار کنیم. ماجرا اصلا انتخاب کردن نیست. نه ما میتونیم از بستر فرهنگی عصر خودمون جدا شیم و تخیل محضه که فکر کنیم ما میتونیم خودمون رو به صورت کامل در بستر فرهنگی عصر صدور قرار بدیم و نمیتونیم اون بستر فرهنگی عصر صدور رو نادیده بگیریم و همه چیز رو مصادره و مطلوب کنیم بر اساس آنچه که امروز از اون میفهمیم. بنابراین باید به دنبال این باشیم که چطور میشود یک پل ارتباطی برقرار کرد و در واقع یک نوع ترجمه فرهنگی رو انجام بدیم. چون بحث خانش متون هم مطرح بود، حالا خود آقای دکتر گرامی هم توی مقدمه که گفتن از واژه کلیدی هرمنتیک استفاده کردن، به هر حال موضوع به شکل بسیار جدی و قوی هرمنتیکی هم هست. اینکه ما وقتی راجع به خانش یک متن در یک بستر فرهنگی داریم صحبت میکنیم، افق دیدهای مختلفی که در ارتباط با اون متن مطرح هست میتونه خودش رو نشون بده. و یکی از بحثایی که اینجا به نظرم خیلی اهمیت داره مسئله تولرانس متن، کششی که اون متن داره برای فهمهای مختلف. یک متن تا یک حدی کشش داره که فهمهای مختلفی ازش صورت بگیره. این که چگونه ما میتوانیم در فضای کشش اون متن و تولرانسی که اون متن داره بر اساس درک‌های فرهنگی که داریم بتونیم خانش‌های متعدد و متفاوتی ازش داشته باشیم، من فکر می‌کنم موضوع صحبت ماست. ولی قطعاً اگر ما درگیر مسئله تولرانس متن بشیم، اصلاً از بحث اصلیمون دور می‌شیم. این خودش جداگانه جایی دارد برای اینکه بخوایم بهش بپردازیم. یه اسلایدی رو اضافه کردم در آخرین لحظات دیشب. و این اسلاید فقط یک هدف داشت، دفع دخل مقدر. یعنی گفتم اگر من این کفریاتی که میخوام بگم رو بدون این اسلاید بگم، ممکنه که یه مجموعه سوء تفاهم ها همراه باش وجود داشته باشه. لذا احساس کردم یه چند جمله توضیحات لازمه به عنوان مقدمه و درآمدی بر این عرائزم. وقتی ما صحبت از تولرانس متن میکنیم و اینکه متن چقدر تفسیر پذیره و میشه برداشت‌های مختلفی ازش کرد، به یک مجاری پیدا میشه برای فرهنگ که بخواد اینجا مداخله بکنه و تأثیر بگذاره در فرهنگ، نکته هایی این وسط وجود داره. و اون اینه که ما وقتی با یک خبر مواجه میشیم، اولا یک عقل داریم که این خبر باید در پرتو اون عقل فهمه. در اینجا یه مقداری ما فاصله میگیریم از یه سری فهمندگان افراطی مثل امثال بربخاری ها و اینها از همه بده، نه همه همه بده، امثال بربخاری که اصلا کلن بدون در نظر گرفتن عقل به فهم اخبار میپردازن. یک بخشی بحث نصوص قرآن کریم هست و اخباری که ما در حوزه امامیه تحت عنوان احادیث عرض داریم که کسی که با یه حدیثی مواجه میشه به هر حال باید در پرتو آیات قرآنی اون حدیث رو بشنوه و بفهمه. احادیث شرح و بسط آیات قرآن هم، بنابراین نمیشه اونها رو به نوعی ناسخ قرآن و در نقطه مقابل قرآن تلقی کنه. یکی نوع روابطی است که بین حتی خود اخبار وجود داره، از جنس عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، و به طور کلی هر نوع بحثی که به مطالعه روابط بین اخبار می‌پردازه. اینها رو هم نباید نادیده گرفت که ما وقتی با یه خبر مواجه میشیم فکر کنیم که این خبر قرار همه حرف رو به ما بزنه. و دقیقاً میشود گفت هر بحثی که به نوعی در حوزه فقه الحدیث مطرح هست، در این بحث ما هم مطرح خواهد. وقتی ما میگیم فهم‌های مختلف و خوانش‌های مختلف از متن شیعی، منظورمون این نیستش که در یک جایی که تولرانسی وجود نداره و متن کشش یک فهمی رو نداره، یک کسی میاد و مثلا یک فهمی رو مخابرتاً به زور میخواد بشستن به یک امارت. کم پیش میاد یه همچین مواردی. در قالب موارد عبور کردن از این چند اصلی که راجبش صحبت کردیمه که باعث این خانش‌های مختلف میشه. یعنی مثلا ما به راحتی با این موضوع کنار میایم که بدون در نظر گرفتن گزاره‌های قوی قرآنی بیایم و از یک روایت یک برداشتی بکنیم، حالا اینکه آیه قرآنی درست برخلاف اون وجود داره. داخل مقدر من از این نظر بود که من نمیخوام هیچ خانشی رو متهم بکنم و بیام در واقع یک چوبی به دست بگیرم به عنوان یک قاضی بگم این خانش محکومه اون خانش مقبوله و بخوایم به این شکل مسئله برخورد کنیم. ما میخوایم تاثیر بستر فرهنگی رو بر روی خانش متون توضیح بدیم. بنابراین پیشاپیش میخوام از دوستان خواهش کنم که اصلا بحث من رو نبرن توی اون فضا که انگار مثلا ما میخوایم در واقع یک سری از احادیث رو کلن باطل اعلام بکنیم یا میخوایم مثلا یک سری باورها رو در واقع باورهای باطل اعلام بکنیم. ما میخوایم بگیم که چقدر بستر فرهنگی مؤثر بوده برای اینکه چنین فهمایی صورت بگیره. خب با این مقدمه که امیدوارم بس باشه میرم به سراغ طبق عادت که دارم معمولا میگم الگوی نظری که ازش استفاده میکنم چی هست. اینم یکی از مشکلات من بود. آقای بهتی گرامی که خاطرش خیلی هم برای ما عزیزه به من میگه که بیا راجع به بستر فرهنگی خانش متون شیعی صحبت کن. خب من کدوم الگو رو اینجا استفاده بکنم؟ بحثایی که میشه اینجا مطرح کرد خیلی متنوع. احساس کردم که من باید یک موضوع یک الگوی خیلی ریزی رو انتخاب کنم که بشه در حد 45 دقیقه جمعش کرد و به یک نقطه رسون. به این ترتیب رفتم سراغ نظریه در واقع cultural dimensions یا dimensions of culture، نظریه ابعاد فرهنگ از دانشمند هلندی با تلفظ من و با تلفظ خودش خرت هفستده، با تلفظ که در ایران معروفه گیرت هفستد چون خیلی با این اسمشون رو میشناسن. هفستده در واقع در این کتاب در این بحث خودش به 6 بُعد از ابعاد فرهنگ توجه میکنه و به خصوص مهمترین جایی که این نظریهش رو مطرح کرده در کتابی که در سال 1984 تحت عنوان Cultures Consequences در واقع در اونجا این بحث رو مطرح هفستده معتقده که 6 بُعد فرهنگ داره که میشه بر اساس این 6 بُعد فرهنگ جوامع مختلف رو حتی اندازه‌گیری کرد. یه شاخصی رو از 1 تا 10 تعریف میکنه و حالا 1 تا 100 1 تا 10 و بعد برمیگرده بر اساس روش‌های پیمایشی که داره در جامعه‌های مختلف این شاخص‌ها رو اندازه می‌گیره و به ما اجازه میده که فرهنگ‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کنیم. حالا من فکر می‌کنم در ادامه بحث دوستان متقاعد می‌شن که این الگو به درد ما هم خواهد خورد در بحث بستر فرهنگی متون. ایشون اون ابعادی که بهش میپردازه ابعاد متنوعی هست. من از بین 6 بُعدی که هفستده بحث میکنه فقط 2 بُعد رو انتخاب کردم به عنوان نمونه و کیس استادی، از بقیه صرف نظر کردم چون جا نمیشد. یکی از اون 2 بُعد که بسیار مهمه در نظریه هفستده که با علامت اختصاری PDI Power Distance Index ازش نام میبره در واقع نمایه فاصله قدرت هست. ایشون توضیح میده در مورد این که فاصله قدرت به معنای این که جامعه ای توزیع قدرت درش به صورت نامتوازن و نابرابر انجام بشه و مردم جامعه هم اون توزیع نابرابر قدرت رو بپذیرن. خب این یه حرف کلیه. اگر بره رو مسیر اندازه گیری ایشون به جوامع یک نمره 1 تا 100 در برخی کتاباش، 1 تا 10 در برخی کتابای دیگه‌اش میده. و جالبه که اومدن این کار رو به جامعه‌های مختلف دنیا انجام دادن، تیم خیلی بزرگی داشته ایشون و یکی از جاهایی هم که روش کار کردن ایران ماست. رو عراق و عربستان و اینها هم کار کردن و من در واقع میخوام از مقایسه‌های اونها استفاده کنم. بُعد دیگری که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم و ایشون با علامت استفهامی UAI Uncertainty Avoidance یا در واقع پرهیز از عدم اطمینان ازش صحبت میکنه، این که بعضی از جامعه ها براشون خیلی مهمه که کاملا زندگی مطمئنی داشته باشن، معلوم باشه فرداشون پس فرداشون بازنشستگیشون تا مرگشون چه وضعیتی داره و برخی از جامعه ها خیلی باری به هر جهت زندگی میکنن، حتی فرداشون هم براشون اهمیت خیلی زیادی نداره. این کار رو هم ایشون اومده در سه اندازه‌گیری با همون مدلی که عرض کردم انجام داده روی جوامع مختلف. و اگر من بخوام اشاره وار عرض بکنم درباره شاخص فاصله قدرت، محاسباتی که ایشون انجام داده اینه که درباره ایران شاخص فاصله قدرت 5 از 10، یعنی ما دقیقاً در یک وضعیت وسط قرار داریم، کاملا وسط. خوشحالم باشیم، خیر الامور اوساطا. ولی ما در بین تمام جامعه هایی که در دنیا زندگی میکنن جز گروهی هستیم که در نقطه وسط قرار داریم. اما جالبه که در عربستان و در عراق پذیرش فاصله قدرت شاخصش 10 از 10، یعنی بالاترین شاخص پذیرش فاصله قدرت در عربستان و عراق دیده میشه. در کل جهان
صدام بود
این آمار بود. البته خیلی موضوع سیاسی نیست، فرهنگیه اینا. اگر شما به نوع پرسشنامه‌هایی که تهیه می‌کنن و نوع مطالعاتی که انجام میدن، خب اینجا ما فرصت توضیح دادنش رو نداشتیم. اینطور نیست که فکر کنیم مثلا دوره صدام تموم شد یه دفعه این 10 مثلا تبدیل میشه به 4، اینطور نیست. اینا فرهنگ ریشه‌داریه که در یک کشوری وجود داره. در مورد شاخص پرهیز از عدم اطمینان آمارها باز جالبن. درباره ایران این شاخص 3 از 10، یعنی ما جزو کشورهایی هستیم که وضعیت نامعلوم رو خیلی راحت تحمل میکنیم و خیلی برامون مهم نیست در آینده چه اتفاقی میفته. عربستان هم 4، یعنی فقط 1 درجه از ما بالاتره. البته بالا و پایینی نیست، من منظورم فقط تفاوت هست. عراق 9. و خدمت شما عرض بکنم که اینها رو در واقع من میخوام به عنوان یک بیس فقط توجه دوستان رو جلب بکنم به این که این تفاوت‌ها نشون دهنده این هست که هم در مورد فاصله قدرت هم در مورد پرهیز از عدم اطمینان بین ما که خودمونیم، یعنی منظورم این که الان ما مرکز تشیعیم در عالم و الان ما در ایران دور هم جمع شدیم داریم صحبت میکنیم، بین عراق که کشور همسایه ماست و یکی از نواحی است که تشیع در اونجا بالیده و شکل گرفته، کوفه به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شکل‌گیری تشیع اونجاست و اصحاب ائمه در اونجا زندگی میکردن، و عربستان یعنی جایی که اسلام در اونجا ظهور کرده و بسیاری از ائمه ما در همون عربستان زندگی میکردن، در مدینه زندگی میکردن. من این مقایسه ها رو فکر میکنم خیلی مهمن و نشون میدن که جامعه مخاطبی که در هر کدوم از این سه ناحیه وجود داشته با توجه به این تفاوت ها درک های خیلی متفاوتی میتونسته داشته باشه. خب من با این مقدمه میرم به سراغ یه مقدار نمونه ها. یکی از اولین مواردی که در بحث‌های دینی فاصله قدرت خودش رو نشون میده اینه که ما بیایم و یک فاصله قدرت حداکثری بین خودمون و خدا تعریف کنیم. خوبه؟ این خیلی شبه خوبیه دیگه. یعنی ما این و خدا، ما کجا خدا کجا، خدا در اوج قدرت، ما در اوج ذلت. شما ادعیه‌ای که می‌خونیم ما توی مناسبت‌های مختلفو در نظر بگیرید، حالا جناب آقای مظاهری قرار راجع به بحث مناسک اینا هم صحبت بکنن، تو مناسک ما خیلی این موضوع بازتاب داره که ما خودمون رو در نهایت ضعف می‌بینیم در مقابل خداوند که در حد اکثر قدرته. در نهج البلاغه خطبه 108 می‌فرماید که و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، هر کسی هم هر چقدر که عظمت داشته باشه اصلا در مقابل قدرت چیزی به حساب نمیاد. یا خدمت شما عرض کنم که در نامه 35 ایاک و مسامات الله فی عظمته و فتشبه تشبه به فی جبروته و الاخر که به شدت نهی میکنه از این که کسی در جبروت خداوند در قدرت با خداوند یارای برابری نداره. ما هممون تو ذهنمون با خودمون میگیم که مهمونه که بحث نداره، خدا خدای ما آدم. ولی وقتی که شما تورات میخونید و در تورات میخونید که چطور حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، پس با خدا کشتی هم میشه گرفت. و مهمتر از اونه که حضرت یعقوب تو کشتی برنده شد، یعنی خدا رو بر زمین زد. علاوه بر اون من میتونم ده ها جا توی تلمود به شما نشون بدم که در اونجا هم همین باور وجود داره. فاصله قدرت بین انسان و خدا خیلی فاصله قدرت زیادی نیست در اون سطحی که ما در واقع داریم که این کار کرده مشاهده میکنم. من میخوام خدمت شما عرض کنم که حتی میشود نشون داد که در همین احادیث که الان خوندیم، در آیات قرآنی که داریم میخونیم، مسلمان هایی که در سراسر دنیا زندگی میکنن، هر کدوم از اونها فاصله‌ای که از خدا احساس میکنن با هم فرق داره. علت این که ما میبینیم اسلام شیعی و اسلام ایرانی مثلا با اسلام عربستان خیلی فرق میکنه، حتی شیعه ایرانی با شیعه لبنانی خیلی با هم دیگه فرق میکنن، دقیقا یه مقدار زیادش برمیگرده به این که اینا هر کدوم تو بستر فرهنگی خودشون این آموزه ها رو درک میکنن. من یه خود جلوتر میرم، چون فعلا مسئله ما انسان با خدا نیست. از این نوع روایات خب ما زیاد داریم، ولی در آموزه های شیعی خیلی از مواقع بحث قدرت کشیده میشه به رابطه انسان و انسان. کجاهای رابطه انسان به انسان خودشو نشون میده؟ حالا بنده آقای دکتر گرامی خب همکاریم با هم دیگه، فاصله قدرتی نداریم مثلا، ولی یه موقع است مسئله حاکم و رعیت، فاصله قدرت یه دفعه فاصله قدرت زیادی میشه. چقدر زیاد؟ چند نفر از شما توی اینترنت کلیپ هایی رو دیدید، عکس هایی رو دیدید که مثلا فرض کنید که نخست وزیر دانمارک با دوچرخه داره تو خیابون میره، یا مثلا رئیس جمهور فلان کشور رفته توی استادیوم به اصطلاح فوتبال نشسته کنار بقیه داره فوتبال نگاه میکنه، و ما با خودمون میگیم که مگه میشه؟ از خودمون این سوال رو میکنیم. و ما در کشوری زندگی میکنیم که در دوره پادشاهیش اصطلاحاتی مثل کورشید دورشید رو داشتیم، یعنی وقتی پادشاه از یک خیابونی داره رد میشه بقیه حتی باید کورشن، یعنی حتی پادشاه رو نباید ببینن، تا چه برسه به این که بخوان در واقع با پادشاه احساس برابری بکنن یا فکر کنن در موقعیت مشابهی وجود دارن. در رابطه بین انسان و انسان، من توجه دوستان رو به قطعه در نامه 35 نهج البلاغه، یعنی در عهدنامه معروف به عهد مالک اشتر جلب میکنم، و همینجا هم خدمت دوستان یادآوری میکنم که بنده بازم قصدم تمسک به این روایات نیست. من الان نمیخوام اینا رو از سندی ارزیابی کنم، فقط میخوام خانششون بکنم. و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبت لهم و لطف به و لا تکونن علیهم سبعا داریا الاخر. ببینید، یعنی در واقع از حاکم میخواد که با رعیت مثل دوست رفتار بکنه، با محبت و با رحمت باشون رفتار بکنه و مانند یک حیوان درنده با اونها رفتار نکنه. حیوان درنده فاصله قدرتش با قربانی که میخواد بهش حمله بکنه و اون رو پاره بکنه فاصله قدرت حداکثریه، ولی وقتی اینا دوست میشن با هم دیگه ماجرا خیلی فرق. حتی در ادامه میگه که فئنهم صنفان، مردم بر دو دستن، اما اخون لکه فی الدین، اگه طرف مومنه از باب انما المؤمنون اخوه میشه اخون لکه فی الدین. خب آدم با برادرش فاصله قدرتش چقدره؟ تقریبا صفر. و اما نظیر لکه فی الخلق، اینجا میره تو بحث انسان دوستی و اینکه اگر اون انسانی که تو داری برش حکومت میکنی اصلا مؤمن هم نیست و مصداق انما المؤمنون اخوانیست نظیر لک فی الخلق، از نظر خلق در وضعیت شبیه تو قرار داره، اونم یه آدمیه مثل تو، بنابراین نمیتونه فاصله قدرت زیادی بین شما وجود داشته باشه. این عبارت ها رو که میخونید شما احساس میکنید که این عبارت ها در مسیر ایجاد فاصله حداقلی و به حداقل رسوندن فاصله قدرت هست بین به اصطلاح حاکم و رعیت. اما جالبه که خب فهم هایی که از این عبارت ها صورت گرفته ده ها شرح بر عهد مالک اشتر نوشته شده و فهم هایی که بر اینها درباره اینا صورت گرفته بر اساس همین تولرانسی که در متن وجود داره کاملا بر اساس فرهنگ های مختلف متفاوت هست. یعنی بعضی گفتن آفرین ما گمشده خودمون رو پیدا کردیم، حتی خیلی از افرادی که به دنبال مثلا حکومت های خیلی دموکراتیک مدل امروزی هستن میگن خب این دیگه اوج دموکراسیه و اوج حقوق بشر، ولی بعضی از افراد هم ممکنه که از این نتیجه های دیگری بگیرن و در واقع الزامن بگن مثلا فرض کن رحمت نسبت به رعیت یا لطف نسبت به رعیت میتونه از یک نقطه بالا پایین هم باشه، مثلا طرف در اون اوج بنشینه و بگه که به این رعیت نفری انقدر مثلا پول بدید که یه ذره خوشحال باشد، ولی میتونه همچنان اون فاصله قدرت خودش رو حفظ کنه. در بحث رابطه انسان با انسان ما باز جنبه‌های دیگری رو هم در متونمون داریم. در کلمات قصار نهج البلاغه می‌فرماید قال علیه السلام اذا قدر تعالی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، که اصلا از خود کلمه قدرت هم در اینجا دو بار استفاده شده، اذا قدر تا و شکرا للقدرت علی. خب طبیعتاً ما در نگاهی که فاصله قدرت زیاد هست خودمون رو در موقعیتی می‌بینیم که یا قربانی هستیم یا در اوج قدرت. قربانی اون موقعیه که اصلا طرف کلا مصلوب الاختیاره و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. در اوج قدرت اون موقعی که میتونه در واقع هر تصمیمی میگیره عملی بکنه. بیان امیرالمومنین یا در واقع بیان نهج البلاغه در اینجا به دنبال کاستن از فاصله قدرته. میخواد بگه خیلی در واقع نباید این فاصله ها زیاد باشه. ما نمونه‌های دیگری هم داریم، احبب بغیزه که همونم ما عسى ان یکون حبیبک یوما و الی آخر، میخواد بگه فاصله ها کمن و سعی کن در واقع این فاصله های کم رو در نظر بگیریم. یا حکمت 21 که میفرماید اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، عجز در مقابل قدرت. آدم ضعیف آدمیه که نمیتونه برای خودش برادر پیدا کنه و اعجز و من و ضعیفتر از اون آدم کسی که من زیع من زفر بهیم، کسی که تونسته باشه برادرانی پیدا بکنه ولی اینها رو ضایع کرده باشه و از دست داده باشه. قدرتی که در اثر رابطه برادری به دست میاد فاصله قدرت حد اقلیه، نه فاصله قدرت حد اکثری. اینا درک های خاصی از مفهوم قدرت هستن که میشه توی اون بستر فرهنگی اینها رو درک کرد. من قدم بعدی توجه دوستان رو به حکمت دیگری از نهج البلاغه جلب میکنم که همه ما بلدیم که حضرت فرمودن که مردمی که خدا رو عبادت میکنن سه گروه هم و به عبادت تجار و عبادت عبید و عبادت احرار در واقع اشاره میکنن. در واقع عبادت سودبخش که عبادت تجاره، عبادت نجاتبخش که عبادت عبیده و عبادت هدایتبخش که عبادت احرار هست. من میخوام اینو ببرم توی یک ساحت دیگری از عبادت خدا، ببرمش به طاعت ائمه. در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 158 یک بابی وجود داره به نام باب و فرض طاعت ائمه. خب این که ائمه مفترض الطاعه هستن اصلا یکی از نقاط افتراق شیعه امامیه از دیگر طوایف شیعه مثل زیدیه و ایناست. اما اینکه دقیقاً فرض طاعت در اینجا چی هست؟ در طول تاریخ شیعه درکی که از این طاعت داشته خیلی متفاوت بوده. درسته ما یک تولرانس متن رو داریم، ولی فهمای افراطی و تفریطی از این فرض طاعت وجود داشته. فرض طاعت ائمه در قلعه علموت به این شکل بود که حسن صبا به اونها میگفت امامی که هرگز ندیده اید، چون امام قلعه علموت میدونید که توی اتاقی بود که هیچ وقت هیچ کس نمیدیدش. خیلی ها معتقدن که اصلا امامی در کار نبود. یعنی حسن صبا میرفت توی اتاق خالی میومد بیرون و میگفت که امام اینجوری گفته. امام قلعه علموت وقتی به یه نفر دستور میداد که از بالای بلندی قلعه خودشو پرتاب کنه به پایین، او این کار انجام میداد. طاعت ائمه برای او یک همچین معنایی داشت و اصلا به این فکر نمیکرد که پرتاب شدن من از این بالا به پایین چه سودی برای اسلام داره، چه سودی برای تشیع داره. من خودم 3-4 بار توی قلعه علموت اون لبه رفتم ببینم چه حسی دارم که اون آدم که از اون بالا خودش رو پرت می‌کرده پایین. خیلی جای خطرناکی. ببینید در اینجا وقتی که کسی امام رو اطاعت می‌کنه برای چی اطاعت می‌کنه؟ من از اون مدل تقسیم سگانه امیرالمومنین استفاده کردم و میگم ما 3 جور طاعت داریم. طاعت از روی طمع، یعنی طاعت معامله گرانه، این که مثلا ما میریم برای امام حسین علیه السلام 10 روز عزاداری میکنیم، دلیل با خودمون فکر میکنیم خیلی بیزنس خوبیه، در این که اگه من 10 روز عزاداری کنم و گریه کنم تمام گناهان 1 سال از بین میره و خدا میدونه چقدر باغ و بوستان و بوری و خدمت شما عرض بکنم که میوه و چیزایی دیگه که در بهشت هست به من خواهند داد و معامله خیلی خوبیه. خیلی بهتر از این که آدم 1 سال جون بکنه برای به دست آوردن این امکانات. این یک جور طاعته. یک جور طاعت، طاعت خائفانه است، طاعت برآمده از خوفه. یعنی من دقیقاً خودم رو در سر پل صراط تصور میکنم و دارم از پل صراط رد میشم، چون از ائمه اطاعت نکردم از اون بالا پرتاب میشم پایین. بنابراین تلاش میکنم که از ائمه اطاعت بکنم به خاطر اینکه بتونم از اون پل صراط رد شم. و یکی هم طاعت از روی مودت اهل بیت، مودت امیرالمومنین. میگه من از امام اطاعت میکنم چون دوستش دارم، چون در واقع مودت اهل بیت دارم. اینجا هم ما در واقع 3 جور اطاعت مختلف داریم. این 3 جور اطاعت مختلف ارتباط مستقیمی با فاصله قدرت داره. یعنی در اون جایی که یک نفر به صورت خائفانه و از روی ترس اطاعت میکنه، این فاصله قدرت بسیار زیادی رو احساس میکنه. در اون جایی که داره از روی محبت در واقع اطاعت رو انجام میده، فاصله قدرت خیلی کمه. و در واقع تمام آرزوی این آدم هم اینه که اگر رفت بهش، خیلی از ما شیعیان از این به صدا فکرها گاهی با خودمون میکنیم که مثلا فکر کن آدم بره در یه محفلی ببینه مثلا امام صادق علیه السلام اونجا نشستن، امام باقر علیه السلام نشستن، ما هم بریم اونجا بنشینیم بگوییم بشنویم. خیلی مثلا فرض کن امکان بزرگیه. بیشتر این جنبه های قضیه رو بهش فکر میکنه تا اینکه خودشو بیشتر در این محفل تصور میکنه تا روی پل صراط و از ترس اینکه پاش بلرزه و از اون بالا بیفته پایین. اینا کاملا ارتباط مستقیمی به اون فهم فرهنگی دارن که ما داریم. الان همین مثالی که زدم شاید شما یه خود تعجب کنید که این چجور نگاهیه که آدم به یک مثلا بزم بهشتی فکر کنه که در اون بزم بهشتی ما در کنار برخی از انبیا و ائمه و اولیا حضور داشته باشیم. غالبا ما بیشتر به اون پل صراط فکر میکردیم، باور کنید. یعنی ما به دلیل اون نمره‌ای که توی فرهنگ ایرانی داریم در مورد فاصله قدرت بیشتر به اون جنبه فکر می‌کنیم. در بحث انسان و انسان من می‌خوام ورق بزنم بحث خودم رو. یک سلسله متونی و روایاتی ما داریم که دوباره برمیگردن به کوشش برای کم کردن فاصله قدرت. این بار حتی فاصله قدرت دنیوی. مثلا در حکمتی از نهج البلاغه می‌فرماید که من استبد به رأیه هلک. و من شاور الرجال شارک حافی اغول ها، یعنی دعوت میکنه به کم کردن فاصله قدرت. در حدیثی از امام صادق سلام الله علیه میفرماید ایاک و رئاسه فما طلبها احد الا هلک. بعد یه نفر میپرسه که یعنی چی؟ چون این حدیث نهی از ریاست طلبی توی احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و احادیث امیرالمومنین هم هست، ولی این راوی تفسیری از این حدیث ارائه میکنه که اون رو کاملا از فاصله قدرت در واقع به یک فضای دیگری میبره. میگه این معناش اینه که انتنس و لکه رجلن دونل حجت، غیر از حجت خدا آدم دیگری رو برای خودت انتخاب کنی، نسبش کنی، فتو صدقه و فی کل مقال، در هر چی که میگوید او را تصدیق کنی، و طبع الناس الى قوله، یعنی مثلا این بریم رو امامت و این که تو کارهایی که برای امام باید انجام بدی و برای یه نفر دیگه انجام بدی، در حالی که احادیثی که به طور کلی نهی از ریاست طلبی میکنن بیشتر احادیثی هستن که در مسیر کاستن از فاصله قدرت هستن. شما در اینجا میبینید که اصلا کلن این تفسیر میخواد این حدیث رو از اون بحث فاصله قدرت خارجش کنه و ببره به کلی در یک فضای دیگری. در بحث انسان به انسان، حتی در فضای نه سیاسی، در فضای خانواده، ما نمونه‌های رو باز مشاهده میکنیم از فاصله قدرت. من اشاره کردم به تفاوت‌هایی که مثلا عربستان و عراق از نظر فاصله قدرت با ایران الان دارن. البته همینجا یادآوری میکنم که تفاوت‌های تاریخی هم باید در مد نظر قرار بگیره. آیا اون فاصله قدرتی که ما در ایران الان داریم مثلا در صدر اسلام هم شاخصش همین مقدار بوده یا خیر؟ اینا رو باید بررسی کنیم. اما جالبه یک اختلاف فتوا در فقه اهل سنت در ازدواج کفاعت امر واجبیه، یعنی دو نفر که میخوان با هم ازدواج بکنن باید کف به هم باشن، باید از نظر طبقه اجتماعیشو به همیگه بخوره. در فقه امامیه اصلا شرطی به عنوان کفاعت در ازدواج وجود نداره. این موضوع که به هر حال برمیگرده به کیفیت استنباط احکام از احادیث به خصوص، یه بخشش کاملا به این بسترهای فرهنگی مربوط میشه. یعنی در جایی که کفاعت مطرح هست دقیقا جایی که فاصله قدرت بالاست، در جایی که کفاعت مطرح نیست جایی که فاصله قدرت کمه. و این نشون میده که جامعه‌ای که مذهب امامی رو به عنوان مذهب خودشون انتخاب کردن جامعه‌ای است که فاصله قدرت کمتری رو در واقع داشته. خب من در واقع به روایاتی میخوام توجه دوستان رو جلب کنم که من ساعت رو دائم دارم چک میکنم که حتی در جاهایی که نگرانی از فاصله قدرت حداکثریه به دنبال تدارک فاصله قدرت حداکثریه. مثلا فرض کنید که روایاتی در کتاب بصایر درجات صفوار وجود داره، باب فی قدرت الائمه و ما اعطوا من ذلك، یعنی بحث اینه که از طرف خداوند یه قدرت‌های ویژه‌ای و ائمه اعطا شده که می‌خواد اون فاصله قدرت رو به حد اکثر خودش برسونه. باب فی انهم اعطوا خزائن الارض، باب اعطی الائمه من القدره، خدمت شما عرض بکنم که چجوری میشه اینو خوند، ان یسیرو فی الارض، و انواع قدرت‌های مختلفی که در واقع از این صحبت میشه که هر قدرتی رو که لازم هست به ائمه داده شده که در یک فاصله قدرت حد اکثری باشه. همه میدونستن که گاهی اوقات ائمه از منظر از طرف سلاطین در معرض تهدید قرار میگرفتن. خب این قدرت امامو کم میکنه. خب مثلا منصور کیه که بتونه مثلا امام صادق علیه السلام رو تهدید کنه؟ یا مأمون کیه که بتونه امام رضا علیه السلام رو تهدید کنه؟ از یه طرف هم خب در واقعیت می‌دیدن که این اتفاق داره میفته. چطوری باید میتونستن اون فاصله قدرت رو درست کنن؟ مأمون باید از نظر قدرت سقوط میکرد در حد آدمای معمولی، امام باید از نظر فاصله قدرت در فاصله حداکثری قرار میگرفت، ولی اون چیزی که به صورت عینی در بیرون دیده میشد این نبود. روایاتی داریم باب فی انهم اذا دخلوا علی سلطان و احبوا ان یحال بینهم و بینه فعل. بنابراین امام اگر میخواست که در واقع در کنار اون سلطان یه عرض اندامی بکنه و اون سلطان رو در سر جای خودش بیشونه، این کارو میکرد. اون تو خب نکرد این کارو. این در کتاب بصائر درجات صفوار یک بابی رو اصلا برای خودش داره. ائمه مرگ برشون اتفاق میفته، ائمه میمیرن، این باز نگران کننده است. ما آدم هم بمیریم، ائمه هم بمیرن، این چطوریه؟ ما آدم هم اسرائیل میاد جونمونو میگیره، ائمه هم اسرائیل بیاد جونشونو بگیره، اونطوری ما فاصله قدرتمون کم میشه از هم. بابون فی انهم یعلمون متى یموتون، نه تنها میدونن که کی میمیرن، بلکه انهم لا یموتون الا باختیار منهم. این هم در کافیه کلینی صفحه 258 چنین بابی وجود داره که ائمه به اختیار خودشون میمیرن. بنابراین قدرت فائقهی به عنوان اسرائیل وجود نداره که بیاد جون اونا رو بگیره، اونها قدرت فائقه هستن، اما خودشون تصمیم میگیرن که بمیرن. یه بخشی از این در واقع فاصله قدرت به نظر من خودش رو در فهم معانی احادیث نشون میده. اونجایی که احادیثی رو که میتونن کاملا جنبه در واقع رهنمودی داشته باشن به جنبه های تکوینی برگردیم. من با یه مثال این رو ادامه میدم بحثم رو. مثلا ما در احادیث داریم لا ربا بین الوالد و الولد. خب حالا این لاره با بین الوالد و ولولد رو ما میتونیم ازش معنای رهنمودی دریافت کنیم، یعنی بگیم نبا در واقع حکم حرمتی درباره ربای بین والد و ولد نیست. یا بخوایم ازش توصیه اخلاقی در بیاریم، بگیم آقا والد که نباید به ولد خودش ربا بده که مثلا. ولی اگر بخوایم ازش برداشت تکوینی بکنیم، یعنی بگیم اصلا همچین چیزی وجود ندارد، هیچ ربایی نیست که بین والد و ولدی اتفاق افتاده باشد، این با واقعیات عینی بیرون سازگاری نداره. من با این مقدمه میرم سراغ برخی از احادیث که نمونه‌اش انتخاب کردم. حدیث بسیار معروفی داریم، علی جان علیه السلام قسیم الجنت و النار. همیشه از نظر در واقع تولرانس متن، هم میشه از این حدیث برداشت رهنمودی کرد، هم میشه برداشت تکوینی کرد. برداشت رهنمودیش اینه که امیرالمومنین راه هدایت رو به عنوان امام نشون داد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. به عنوان امام امیرالمومنین راه هدایت رو نشون داد. اگر کسی راه هدایت رو بره میشه اهل جنت، اگر نره میشه اهل نار. به این معنا امیرالمومنین علیه السلام قسیم الجنت و النار. اما خیلی وقتا برداشت هایی که ما در روایات در تفسیر روایات قسیم الجنت و النار مشاهده می کنیم و توضیحاتی که در منابع می شنویم نشان دهنده یک برداشت دیگری است، برداشت تکوینی است. یعنی امیرالمومنین علیه السلام سر خود صراط میسته، هر کسی که از اونجا رد میشه ایشون اونجا میگه شما اون بر برو، شما این بر برو، و در واقع به صورت تکوینی در اونجا جنت و نار رو بین افراد تقسیم میکنه و به یه عده‌ای راه بهش رو نشون میده و یه عده‌ای رو هم اجازه نمیده از اونجا رد شن. خب کسانی که این نوع برداشت دوم رو دارن میرن به سمت فاصله قدرت حداکثری، و کسانی که برداشت اول رو دارن کسانی هستن که فاصله قدرت حداقلی رو در مد نظر دارن. این فهمای مختلف به نظر من به دلیل تعلق اونها به فرهنگ‌های مختلفیه که باهاش بزرگ شدن و مطرح هست. من دارم یواشاش جمع می‌کنم بحثش. یکی از مفاهیمی که به نظر من اگر از این منظر بهش نگاه کنیم خیلی جالبه مفهوم فضل و فضائل اهل بیت. فضل، دوستانی که همه دوستان عربیشون خوبه، بعضی دوستان عربیشون خیلی خوبه. فضل به معنای برتری است. فضل به معنای اینه که ما با آقای مظاهری، با آقای گرامی یه سهم، یه چیزی، سه نفر سهممون رو تقسیم کردن بین خودمون، برای هر کدوم از ما یه لیوان آب گذاشتن، در کنار یه لیوان آب یه استکان آب میوه برای آقای دکتر گرامی گذاشتن که برای ما نذاشتن. فضل به معنای قدری افزوده است. به همین دلیله که مثلا ما بیع فضل الماء داریم، آیا میشود اضافی آب رو فروخت یا نه، و خیلی کاربردهای دیگری که در مورد فضل وجود داره. رابطه بین رزق و فضل در قرآن هست که همه آدم ها این رزق رو از خداوند دریافت میکنن، ولی وقتقو من فضل الله هم دوباره یک سهم اضافه تر از بر رزق که میتونه به افراد تعلق بگیره. کسانی که در واقع در فرهنگی زندگی میکنن که بستر فرهنگی اونها بر تکیه بر فاصله قدرت حد اقلی داره، اینا وقتی رابطه با در رابطه با فضل امام گفتگو میکنن، منظورشونه که امام یه چیزایی از ما اضافه تر داره. یعنی خداوند اگر به انسان ها موهبت هایی عطا کرده، یه مقدار بیشتر به اهمیت میده. ولی کسانی که به فاصله قدرت حد اکثری فکر میکنن، یه مقدار بیشتر برای اونا معنایی نداره. اصلا جنس قضیه باید متفاوت باشه. بنابراین امام اصلا نمیتونه از جنس انسان باشه. امام باید اصلا از یک جل جداگانه سرشته شده باشه، روح جداگانه باید به درش دمیده شده باشه، هدف از خلقتش باید متفاوت از بقیه آدم ها باشه. و به این ترتیب هست که ما میبینیم هر دو فهم در سنت شیعه ما وجود داره. یعنی گروهی که به سمت درک مفهوم فضل در همون معنای در واقع فاصله قدرت حداقلی هستن و حد اکثری، و به این ترتیب هست که مثلا جریان های قالی به وجود میان و مثلا کسانی که ائمه رو در حد الوهیت در واقع بالا میبرن، و از اون طرف افرادی که قائل به فضل ائمه هستن. کتاب هایی که تحت عنوان فضائل ما باش مشاهده میکنیم، من به نظر من قابل توجه هم که چرا مثلا در یک جایی ترجیح دادن از فضائل استفاده بکنن، در یک مقطعی برخی از محدثین ما ترجیح دادن از تعابیری مثل مناقب یا دلائل یا امثال اینها استفاده بکنن به جای فضائل. شاید فضائل اون هدف مورد نیاز اونها رو تامین نمی‌کرد، و حتی برخی ها که ترجیح دادن از کلماتی مثل معجزه و اینها استفاده بکنن، امثال عیون المعجزات و خدمت شما عرض کنم نمونهای از این قبیل، که مفهوم فضائل دیگه اونها رو اقناع نمی‌کرد و احساس می‌کردن که این اون فاصله کافی رو نداره. آخرین استایلی که میخوام راجع به صحبت بکنم در مورد مفهوم تفویضه. در کتاب کافی کلینی بابی وجود داره نوشته باب تفویض الی رسول الله و الی الائمه علیهم السلام فی امر دین. این قسمت فی امر دین رو که در واقع شیخ کلینی اشاره کردن به چرده، من همینجا میخوام فرصت رو غنیمت بشکنم بگم که به اعتقاد من شیخ کلینی از جمله کسانی است که نگاهش به فاصله قدرت معتدله، یعنی با همون در واقع نمره 5 خفصده واقعا سازگاری داره. کلینی توی حد وسطی قرار داره، و دقیقا برای این که بتونه توی این حد وسط قرار بگیره، تعبیر فی امر دین رو اضافه کرده که تفویض به پیامبر و ائمه در امر دین تفویض صورت گرفته. ما راجع به یک تفویض کلی صحبت نمی‌کنیم. این در حالی است که در فضای عراق ما با شکل‌گیری جریان‌های مفوضه مواجه هستیم، و جریان‌هایی که معتقد بودن اصلا خداوند امر تکوین و کل کائنات رو به علم تفویض کرده، و عملاً خدا تبدیل میشه به یک خالق بازنشسته که تمام در واقع مقدرات این جهان رو در اختیار ائمه قرار میده، و عملاً همه کارهای این جهان رو ائمه انجام میده، حتی تقسیم روزی و اداره کائنات و چرخش ستارگان و اینا همش در واقع تفویض به ائمه شده. این تفاوت رو که در اینجا مشاهده می‌کنیم به نظر من باز به تفاوت در بستر فرهنگی برای فهم معنای تفویض و برمیگرده به اینکه روایاتی وجود داشتن درباره اینکه اموری به ائمه تفویض شده، ولی افرادی که توی فضاهای فرهنگی متفاوت زندگی میکردن بر اساس درک‌های متفاوتی که از مسئله فاصله قدرت داشتن کاملا به درک‌های متفاوتی از مفهوم تفویض رسیدن. از تفویض فی امر دین که یک تفویض خیلی تعدیل شده ای هست بگیرید تا تفویض حد اکثر. من یه قسمتی هم در نظر گرفته بودم برای عدم اطمینان، شاخص عدم اطمینان، که خب دیگه امروز نمیرسیم بهش، انشالله قول میدم توی فرصت دیگری اگر عمری باقی باشه خدمت دوستان ارائه بشه. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار بنده
قرار دادید.
بله من الان میگم خیلی ممنون از آقای دکتر پاکتچی استفاده کردیم. ما برنامه در واقع کندکتور اولیه‌مون قرار بود که بعد از دو سخنرانی پرسش و پاسخ باشه. دیشب یه جلسه فوری برای دکتر پاکتچی پیش اومد و تا امروز نشد جا به جاش بکنیم، لذا پرسش و پاسخ و مربوط به سخنرانی های دکتر رو موکول میکنیم به همین الان و بعد خدمت جناب مظاهری خواهیم بود.
من از آقای مظاهری هم اصخایی کردم با
تشکر از بحثی که ارائه دادیم. این در واقع افسده که مناطق رو از نظر فرهنگی بررسی کرده بود، تا جایی که من فهمیدم اینا کلان هستن، مثلا ایران، عراق، عربستان، کشور هست. و از به طور ضمنی از بحث شما و مقایسه هایی که انجام شد مثلا تفویض در عراق یا در جای دیگه، باز مناطق کلان به ذهن بنده اومد. ولی اون چیزی که در واقع مورد سوال من هست اینه که می‌بینیم گاهی در یک جغرافیای کوچیک این تنوع برداشت‌ها، تنوع فهم‌ها وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید تو قم حاضر یا تو نجف حاضر هم جریانی که ممکنه ائمه رو در یک فاصله حداکثری قدرت قرار بده یا فاصله حداقلی قرار بده. این حالا پرسش بنده با این بحث حضرت عالی و نظریه افسده چه ارتباطی بدم و چه نسبتی دارم، یعنی چجوری این رو باید فهم؟
ببینید افسده خودش میگه که همون کتاب دو سه تا کتاب داره، خودش میگه که ما وقتی داریم میگیم مثلا یک کشور اینطوریه، توجه داریم به این که داخل اون کشور هم تنوع فرهنگی وجود داره. برایند رو چون کار پیمایشیه معدل رو در واقع اونا در نظر گرفتن، بنابراین ممکنه که یعنی ممکنه که نه حتما اینطوره، مثلا حتما بین نجد و عربستان هم تفاوت‌های جدی وجود داره. بنابراین خود او هم به این مسئله اعتراف داره. استفاده من هم از افسده استفاده مشروط بود، برای اینکه آماری که افسده داره میده راجع به مثلا فرض کنید دهه 1970 در حالی که من میخوام در مورد مثلا قرن‌های گذشته صدر اسلام یا در واقع قرن‌هایی که این شارحین حضور داشتن صحبت بکنم. بنابراین کاملا متوجه این مسئله هستی که ارقام و شاخص‌های ارائه شده توسط حفظده قابل تأمین به دورهای تاریخی قبلی دقیقا نیستن. من فقط یک هدف رو دنبال میکردم. علت اینم که میبینید از بحث حفظده اینقدر سریع گذشتم به خاطر همین بود. من میخواستم فقط توجه شما رو به این موضوع جلب کنم که چنین تفاوت‌هایی وجود دارد، اما اینکه ما بخوایم تأمین بدیم این ارقام رو به گذشته خیر. این نکته اول. اما در باره جایی مثل قم و نجف که شما بهش اشاره کردید که شاید یه نفر به یه شکل کاملا متفاوتی این حرف رو در مورد یه جایی مثل نیویورک یا مسکو هم این حرف رو بزنه، اینها مکانهایی هستن که به طبق پولیکالچرال هم، یعنی افرادی از فرهنگهای مختلف در اونجا جمع شدن که هر کدوم از اونها تربیت متفاوتی دارن. بنابراین ما نمیتونیم از چیزی به عنوان مثلا فرهنگ قومی، فرهنگ نجفی یا فرهنگ نیویورکی صحبت بکنیم به این موارد اگر این خورده فرهنگ هایی که در اون وجود داره در نظر نگیرید. این به دلیل اینکه هر کسی هر جای ایران بخواد درس علوم دینی بخونه در سطح بالا قاعدتا باید بره قم، یعنی راه دیگری در پیش روی اون نیست و این باعث میشه که فرهنگ‌های مختلف در اونجا در کنار هم بزرگ بشه.
بفرمایید.
تشکر میکنم از دادتون. این پرانتز من اول نکته رو اینکه سوال هم خیلی سریع بپرسم. حالا اینکه قصد اشاره کردی و معمولا تو بحثه تطبیقی وقتی که به کتب مقدس سایر ادیان میرسیم خیلی نسل‌گراییم و وقتی به کتب خودمون میرسیم خیلی باطن‌گراییم و مثلا اگر توی تورات یه اشاره خیلی ظاهری شده مثلا به کشتی گرفتن اون رو خیلی حمله بر ظاهر میکنیم در حالی که وقتی به کتابهای خودمون میرسیم حمله بر باطنمون خیلی بیشتره. تو پرانتز بسته این مبحثی که ارائه کردی و فرمودی تأثیر فهم فاصله قدرت و برداشت‌های دینی خواستم میدونم که نسبتش با بحث‌های جاری در هرمنوتیک و اون جریانی که خصوصا بعد از هایدگر شکل میگیره و پیش فرض‌ها رو فکر فهم مفسر تأثیر میذاره و اصلا صحبت از تاریخمندی مفسر میکنه مفسرها هم تاریخمندن متأثر از اون فضای فرهنگی که حالا گادامر میرسه که دیگه خیلی خواستم دارم آیا این نگاهی که خیلی نگاه جالبی بود توی برداشت‌های رواری آیا به اون نسبت‌ها و با اون تعاریف هم ما نگاهی داشتید یا نه یا اصلا به اونها نظری داشتید یا نه؟
من اول بحث خیلی اشاره‌وار عرض کردم که خیلی اشاره‌وار عرض کردم توی دومین یا سومین اسلاید که وقتی ما میگیم خانش متون خود به خود درگیر هرمنوتیک میشه و قطعا این بحث به حوزه هرمنوتیک افقهای دید خدمت شما عرض بکنم که بحث تاریخمندی فاصله تاریخی و خیلی از بحثایی که توی حوزه هرمنوتیک وجود داره کاملا مرتبط میشه. منتها به نظر من هرمنوتیک مثل هر ساحت دیگری از فلسفه فقط یک تئوری کلی رو بیان یعنی توجه داشتن به این که واقعا پیش‌فرض‌های مفسر در فهم متن مؤثر توجه داشتن به این که افق دیدهای متفاوت در فهم متن مؤثر و امثال این منتها من به دنبال این بودم که یه قدم جلوتر برداریم یعنی اون پایه فلسفی رو مفروض گرفته بودم یه قدم جلوترش اینه که الگوی تأثیرشون چیه یعنی ما اگر بخوایم این تأثیر رو با ذره‌بین دنبال بکنیم من فکر میکنم تک تک ابعاد فرهنگ تک تک الگوهایی که در حوزه مطالعات فرهنگی ما باشون مواجه هستیم ظرفیت این رو دارن که بتونن در واقع توی متون ردیابی بشن و ما از اون گزاره‌های کلی یه خورده به سمت الگوهای ملموس‌تری بریم که بتونیم این رو پیاده سازیم.
از
این
عملیاتی کردن و
در همون اولوها بود در مورد جامعه گذشته میشه رو که نگاهش این بوده که فاصله قدرت بیان خدا و بشر کمتر بوده مثلا جامعه غیر دینی مثلا برای اگر میفهمد که و اما آدم بستک به اوکل ازم و قول من اشد من نقو کن خوالا بیا رو ان الله الذی خلقه هم هو اشد من هم تو بود دیگه مثلا این هم خود فرمان در مورد تورات که اصلا دیگر خدا را بعد با حضرت یعقوب کشتی گرفت شاید اعتقادش مثلا اینجوری بوده افکار اقوام گذشته.
خب ببینید من باز ترجیح میدم یعنی اگر بخوایم بگیم ثمره بحث امروزمون چی بود بعد ترجیح میدم به جای اینکه ما راجع به یک گروه مجهولی به نام اقوام گذشته صحبت بکنیم بیایم قبول کنیم که چه در گذشته چه حال فرهنگ‌های مختلف نگاهاشون با هم دیگه فرق می‌کرده. یعنی در همون زمانی هم که ممکنه یه نفر فاصله قدرت خودش رو با خدا کم می‌دیده داستان دید موسی یک شبانی را به راه ببینید یادتونه دیگه اون داستان اون تصویر که اون شبان داره از خدا مطرح میکنه اینه که فاصله قدرتمون در یه حدی باشه که تو ارباب باشی منم چاکرت اون ما تو شونه کنم جا تو بندازم یعنی تصویری که داشته این بوده. حتی حالا من باز میخوام یه نمونه دیگه از عهد عتیق رو مثال بیارم اگر دوست از اون نگن من دارم همه بر ظاهر میکنم اینه که در عهد عتیق مثلا فرض کنید که خداوند به عنوان شوهر انسان ها معرفی میشه، یعنی خداوند به عنوان شوهر انسان ها معرفی میشه و افرادی که خدای غیر از یهوه رو میپرستن به عنوان همسر، زنی که به همسرش خیانت کرده معرفی میشه. خب این نوع نگاه ها ناشی از یک فاصله قدرت کمه، در حالی که مثلا ما وقتی خطبه اول نهج البلاغه رو میخونیم یا تو هر چیزی که راجع به خدا فکر میکنی بذار کنار، به عینی، به کیفی، به متایی، نمیدونم میخوای وصفش کنی، غلط داری فکر میکنی، هر چیزی رو که تو مخیلت میگنجه، اوهام، نمیتونه تو درک کنی، اوهام، هیچ کدوم از اینا قادر به درک خدا نیستن، اون موقع اصلا شما در واقع یک فاصله حد اکثری رو احساس میکنید، چیزی که ما اصلا امکان رسیدن بهش رو نداریم. بنابراین من پیشنهاد میکنم تفاوت فرهنگ ها رو ولو در تاریخ واحد در نظر داشته باشیم، همطور که در عصر خود ما، من بازم تکرار میکنم، خیلی از ایرانیایی که برای مراسم اربعین یا زیارت های دیگه به عراق میرن یا دوستانی که مناسبتی براشون پیش میاد به لبنان میرن، اونها خب شیعه بسیارن در هم در عراق هم در لبنان، کاملا اینو حس میکنن که تشیع اونا با تشیع ما ایرانی ها فرق داره، حتی در یک زمان. این تفاوت ها رو ما میخوام یه خورده به صورت عملیاتی توی همین الگوهای فرهنگی دنبال کنم.
خیلی ممنون سوال داشتم آقای دکتر، خیلی ممنون، تشکر.
من بازم از همه دوستان و جناب آقای مزاری اسکری میکنم، اجازه مخصوصی خدا
کردیم از بیانات های دکتر پاکرچی. خدمت های مظاهری خواهیم بود در رابطه با مطالعه مناسک شیعی و الگوهای مطالعه مناسک شیعی. آقای مظاهری برای معرف حضور دوستان هستن توی کتاب های متعددی رسانه شیعه، کتاب اخیرشون تراژدی جهان اسلام و الحمدلله جزو در واقع برجسته ترین محققان حوزه جامعه شناسی و مناسک پژوهی در واقع شیعی هستن. خدمتشون خواهیم بود. من یه فرصتم گذشته تصدیق نمیدونم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و به نوبه خودم از شکل گرفتن این هسته مطالعات فرهنگی تشیع خیلی خوشحالم. امیدوارم که این جلسات ادامه پیدا بکنه و منشأ برکات باشه. حتی برای این جلسه من توی موقعیت سختی بودم، به خاطر اینکه اول از من خواسته شده بود گزارش کتاب رو بدن. خب کتاب مفصل سجلی 1700 خورده صفحه است، آرای 180 خورده نفر توش بررسی شده، بعد قرار تحلیل های کتاب رو بگم و نهایتا موضوعی که در دنبال مطالعات الگوهای مثلا بررسی مناسک. حالا من سعی میکنم جمع بین این سه موضوع رو تو این زمان کمی که هست عرض بکنم و با توجه به موضوع جلسه امیدوارم که مفید باشه نباشه برای دوستان. یه مقدمه درباره کتاب عرض بکنم و بعد وارد مباحث بعدیش میشم. این کتاب بعد اینکه حالا جایگاهش مشخص بشه بخشی در حقیقت از یک پازل، قطعه مستقل نیست، قطعه به هم پیوسته با قطعات دیگه یک پازل که مربوط میشه به پروژه پژوهشی شخصی که من سالهاست دارم دنبال میکنم. از حدود سال 82 متمرکز شدم روی حوزه بررسی مناسک شیعی، آیین‌های شیعی و مشخصا عزاداری ها، تمرکزم بر جغرافیای ایران هست. پرسشم این هست که اساسا این مناسک، من اصلا توی دستبندی که بعدی با دیگه مفصل بحث شروع کنیم، مناسکی که دست بندی من ثانویه محسوب میشن و مناسکی حاشیه فرعی دین محسوب میشن و در این حال مناسکی فرقه‌ای و مهم شیعه محسوب میشن، این مناسک اولا روند پیدایششون، تکوینشون، استمرارشون و تغییرشون چی بود؟ چون منسک ثانوی اساسا یکی از ویژگی‌های ذاتیشون همین تغییرپذیری هست. من اینکه ما در هر حالا بحثم که دکتر در مورد بیشتر فهم متون بحث کردن، ولی ما در مورد مناسک در مورد فرم‌ها می‌دونیم، یعنی ما در هر بستر فرهنگی در هر جغرافیایی متأثر از مجموعه شرایط نوع خاصی از بروز مناسک ثانویه داریم. مناسک ثانویه شیعه مشخصا بخش مهمش میشه عزاداری عاشورا، بخش دیگه‌اش میشه زیارت و آیین‌های دیگه که حول بقیه باورهای شیعی شکل گرفته. تمرکزم بر حوزه عزاداری بوده، ولی همین الگو رو میشه تعمیم داد به نظرم بر بقیه مناسک شیعی. پس مسئله ما رصد تغییرات بوده. خب برای این رصد تغییرات، ولی فرضیه من این هست که این تغییرات تابع امر اجتماعی هست. برای مواجهه من با عزاداری توی بررسی ها بیش از اینکه با یک منسک دینی مواجه باشم، به نظر میرسه که با یک امر اجتماعی مواجه. به چه معنا؟ به این معنا که این تغییرات دلالت های اجتماعی دارن، قابل تبیین اجتماعی هستن. تغییر فرم هایی که ما مدام شاهد هستیم حتی در زمانه خودمون و الان به تبع اینکه سرعت تغییرات اجتماعی زیادتر شده، سرعت تغییرات فرمی آینها هم زیادتر شده، اینا تابع تغییراتی هستن که جامعه داره، تابع ویژگی هایی هستن که جامعه داره، تابع مجموعه شرایطی هستن که در هر جامعه گونه ای از خانش شیعی رو پدید میاره که اون گونه در ساحت مناسک به یک فرم خاصی میل میکنه یا این فلان تغییر رو در مناسک وجود میاره. فرض ما چیزی به نام الگوی ثابت مناسک ثانوی اساسا نداریم در شیعه. مناسک دائما سیالن، دائما تغییر میکنن. صد سال قبل یک شکل بودن، این زمان یک شکل، چندین شکل هستن و کاملا محتمله که در آینده تبع تغییرات اجتماعی اشکال جدیدی ازشون ببینید و یا آیندگان خواهند دید. خب برای اینکه من به حال پس این تغییرات فرمی رصد بکنم، نیاز داشتم که این سیر تاریخی رو اول ترسیم بکنم و برای این به منابع مختلف و با روش مختلف مراجعه کردم که این در 15 سال از مردم نگاری و مستندسازی و رصد تغییرات معاصر گرفته تا بررسی به حال کتابخونه منابع، بررسی اسناد، بررسی آگهی ها، متن ها، تصاویر و از جمله گزارش هایی که سفرنامه نویسان، مستشرقان و شیعه پژوهان و ایران شناسان از عزاداری در آثارشون آوردن. این برای بحث من که بررسی تغییرات هست خوبی جایگاه مهمی داره این دسته از منابع. چرا؟ به خاطر اینکه اونها از اولا از یک مقطعی داده به ما میدن که به حال ما چندان منابع بدیلی نداریم براش. به دلیل فقدان سنت تاریخ نگاری اجتماعی در تاریخ نگاری اسلامی حداقل تا مقاطع معاصر و حالا در ایران مثلا حدوداً تا حوالی مشروطه که به حال اون نگاه از انسان اساساً عوض میشه و به تبع اون تفکر جدید انسان عادی و مردم معمولی و توده موضوعیت پیدا میکنن. فرض از همین مقطع است که مثلا ما خاطرات نگاری داریم و تا قبل از این تاریخ، تاریخ سیاسیه، تاریخ ملوک، تاریخ سلاطین، تاریخ رسول، تاریخی است که حول قدرت میشه، حالا یا قدرت سیاسی یا قدرت مذهبی. فرض ما از بدنه، از اتفاقی در جامعه میفته اطلاعی نداریم و یا پراکنده دیگه باید سیر کرد دیگه، یعنی از لابلای اخباری که درباره اهل قدرت گفته شده در منابع تاریخ نگاری اسلامی مثلا بتونیم یه جایی پیدا بکنیم داده خوردی که در مورد توده، در مورد کف جامعه ما یه داده‌ای بده. از این منظر حداقل تا یک مقطع گزارش‌های خارجی ها، غیر مسلمان ها، کسایی که سفرنامه نوشتن، سفر کردن یا یک نگاه بیرون داشتن، خب داده‌های منحصر به فردی هست. فرض این اولین ارزش این هاست که بدیل دیگه ای نداشته. دوم حتی در مقطع بعد از اون که ما حتی گزارش های تاریخ اجتماعی هم یا نمونه هایش رو داریم، هم باز اینها منحصر به فردن. به این دلیل که اینها حالا به تعبیری که تو کتاب آوردم از سه حجاب عادت و تعلق و تکرار دور بودن. اونها از نگاه بیرونی نگاه میکنن، مثل یه ابژه بیرونی کاملا مواجه میشدن با دینداری. وقتی میمدن وارد جامعه ایران میشدن، نه فقط با دینداری، همونطور که ما وقتی وارد یک جامعه جدید میشیم همه چیز برامون جدیده. همونطور که شما سفرنامه های مثلا ایرانی ها رو هم که مثلا نمونه اولش دور قاجار سفر میکنن به مملکت اروپایی، توصیف که اونا مینویسن و نوشتن چه بسا در منابعی که درباره تاریخ اجتماعی اروپایی هست به اون جزئیات نباشه، طبیعی است از نگاه بیرونی مواجه میشن. از نگاه بیرونی چیزهایی رو میبینن و توصیف میکنن که برای ساکنین و اهالی اون میدان، میدان فرهنگی، طبعا به دلیل آشنا بودن، به دلیل تعلق باور و به دلیل تکرار اساسا دیده نمیشن. و مثلا فرض بکنیم در مورد قاجار، یکی از منابعی که خب من ترم کارم بررسی کردم و هم ادامه داره، همین خاطرات و روزنامه خاطراتی است که به حال از رجال داشتن، اما از دل اونها این جزئیات هیچ وقت در نمیاد، به خاطر اینکه اون مثلا فرض اعتماد به سلطنت می‌نویسه که ما رفتم تعزیه، امروز تعزیه بود در تکیه و بعد تموم شد اومد خونه. تعزیه چی هست رو خب اون طبعا توصیف نمی‌کنه دیگه، منم نیاز ندارم به یک خدمت شما عرض بکنم یک فاصله تعریفی ما داریم بین الاذهانی که مشخصه دیگه، وقتی رفتم مجلس روزه یعنی روزه یعنی چی یا تعزیه میشه. اما اون گردشگر خارجی هست که چون همیشه برش جدیده اینو توصیف میکنه، میگه تعزیه یعنی این چند تا آدم بودن، یه همچین محیطی بود، به اینجا میگن تکیه، اینو میپوشیدن، اینو میخوردن، یعنی آنچه که مواد فرهنگ مادی خصوصا کار میشه و تعریف کالبدی و فرم میشه، داده های هستن که ما فقط در گزارش هایی که از نگاه بیرونی مواجه شده باشن اینو میبینیم. حالا من در مورد عزاداری دارم بحث میکنم، ولی همین رو شما عرض کردم در مورد بقیه مناسک شیعه هم میتونی ببینید. توصیف زیارت رو مثلا در گزارش های سفرنامه نویسان خیلی با جزئیات و تفصیل میتونیم ببینیم، و کسی میخواد روند تغییر فرمی زیارت رو هم بررسی بکنه، ناگزیر است که به این منابع مراجعه بکنه. خب به هر حال من دلیل رجوعم به این منابع از این منظر بود. من خب منابع مختلفی رو توی دسته میگنجید و بررسی کردم، سفرنامه ها، کتاب هایی در مورد تاریخ ایران نوشته شده بود توسط پژوهشگران غربی و یا شرقی غیر مسلمان غیر ایرانی، کتاب هایی در مورد شیعه نوشته شده بود یا اسلام، کتاب هایی در مورد هنر نوشته شده بود، هنر شرقی و ایرانی، از این حیث که مثلا به تعزیه توجه داشتم، و کتاب هایی در مورد دوره معاصر در مورد انقلاب اسلامی نوشته شده بود و همونطور که اسناد سیاسی مثل گزارش های برزن سفارتخونه ها که لابلای اینها هم داده های فراوانی به دست می اومد. چندین یافته به دست اومد توی این پژوهشی که حالا 7 سال متمرکز من مشغولش بودم، و اگه بخوام دسته بندی بکنم، یک دسته گزارش دست اوله، یعنی مشاهداتش رو فرد نوشته، یک دسته گزارش دست دوم هم، یعنی مشاهداتی که حالا منابعی که در دسترس ما نیست از بین رفته و فرد از اون نقل قول کرده، اسناد تصویری هستن، عکسایی که خودشون گرفتن، نقاشیایی که کشیدن یا گراورایی که ترسیم کردن و یا از تصویرگران غربی با خوندن یا با شنیدن توصیفات اونها ترسیم کردن، و اینا الان برای ما بسیار ارزشمند تحلیل متن خلاصه تصویری است. تحلیل هایی که ارائه دادن، اینو من فقط توصیفات رو بررسی نکردم، تحلیل ها رو هم سعی کردم توی کار ببینم، بعد داده ها و اسناد و آماری که آوردن که در مورد بعضی مقاطع کاملا منحصر به فرد است. خب من گزارش های دست اول رو و داده ها رو در یک بخش تنظیم کردم که بخش اول کتاب میشه، و تحلیل ها و بررسی ها رو در بخش دوم کتاب آوردم که جلد سوم در این فرمت شد. تو بخش اول مجموعاً 286 سند رو با سیر تاریخی تنظیم کردم و آوردم. سیر تاریخی رو بر اساس 8 نقطه عطف تاریخ عزاداری در این مقطع البته مورد بررسی تنظیم کردم، که اول نقطه عطف میشه تأسیس دولت شیعه صفویه. این نقطه عطف که دارم میگم از این حیث که هستن که بر تغییرات فرمی عزاداری کاملا اثرگذار بودن، یعنی از این نقاط این تغییرات شکل معنادار پیدا کرد. دوم سقوط صفویه، سوم تشکیل دولت شیعی قاجار، چهارم نهضت مشروطه، پنجم انفجار رضا شاه، ششم عزل رضا شاه، هفتم اوجگیری جریان مبارزات انقلاب اسلامی، و هشتم تشکیل دولت شیعه جمهوری اسلامی. خب اوج سفرهای به ایران میدونیم خب بعد از دوره صفویه است و استقرار دولت صفویه و اینکه ما وارد دولت صفویه وارد تعامل اقتصادی و سیاسی با بعضی از کشورهای اروپایی میشه. خود این مرحله استقرار خب یه حدود 30-40 سال طول میکشه و ما از این مقطع داده‌ای نداریم. اولین داده‌ای که من پیدا کردم خود سفرنامه منبره است، فکر منبره که گزارش از محرم 1539 هست، یعنی ما از قبل از اینکه خب سفرنامه‌های پراکنده‌ای که بود به بررسی کردن که گزارش نداشتیم. طبیعی هم هست به خاطر اینکه تشیع هنوز مذهب رسمی نیست و انتظار این که عزاداری به شکل علنی برگزار بشه چندان و اینقدر مشهود باشه که گردشگر اونو ببینه وجود نداره. از بعد دوره صفوی هم مقطع سلطنت شاه اسماعیل و 20 سال اول سلطنت شاه طهماسب هم باز دوباره داده ای نداریم و اولین گزارشی که به ما رسیده و در دسترس ما هست گزارش منبر است که عرض کردم مال سال 1539 هست و تو این 40 سال اتفاق خیلی مهمی افتاده که ما از بیشتر بهم میگه ما محله پیدایش و تکوین اولیه بعضی از آیین ها که ما آیین هایی رو باش مواجه هستیم در گزارش منبر و بعدی گزارش بعدی که تا قبل از این خبری از اونها نمیبینیم و در این گزارش ها میبینیم که در قامت یک آیین شکل گرفته تقریبا دارن انجام میشه. یعنی اتفاقاتی که به هر حال اتفاق پیدایش و تکوینش در همین بازه 40 ساله خدمت ها از بکنم که دادی ازش نداریم طبعا باید اتفاق افتاده باشه که این خب یکی از به هر نواقصی است که ناگزیر خودش رو تحمیل میکنه بکنه. عمده گزارش ها از اون 286 سنده که عرض کردم خب طبعا به عزاداری محرم برمیگردن و بعد از اون عزاداری 21 رمضان که تو مقاطع مورد بررسی مهمترین عزاداری بعد از عاشورا محسوب میشه. از حیث جغرافیایی دو پایتخت گزارش ها از جغرافی حالا من تفصیل اینها رو جدول کتاب آوردم حتی یه گزارش آماری اولی دارم خدمتتون عرض میکنم. عمده گزارش ها به عزاداری در شهر تهران مربوط هست و بعد شهر اصفهان تقریبا نیمی از گزارش‌ها به تهران برمیگرده. طبیعی هم هست بخاطر اینکه دو تا شهر دو پایتخت مهم این مقطع مورد بررسی بودن. گزارشگرانی که ازشون داده‌ها رو بررسی کردن 90 درصدشون مرد بودن و 10 درصد زن. از حیث ملیت 38 نفرشون انگلیسی بودن بیشترین آمار و بعد از اون 31 نفر فرانسوی و بعد از اون هم روسی‌ها و آمریکایی‌ها و بقیه که حالا آوردم. یعنی عمده گزارش‌ها گزارش‌ها هستن که گزارشگران انگلیسی و فرانسوی به ما رسوندن. از حیث شغل اشاره میکنم که چرا این پارامتر مهم هستن. 26 نفرشون شغل سیاسی داشتن، یعنی یا دیپلمات بودن وابسته سیاسی بودن و به ایران اومدن. 20 نفر نظامی بودن یا افسر بودن یا برای آموزش سپاه ایران اومده بودن یا وابسته نظامی دولت مطبوع خودشون بودن و 10 نفر جغرافیدان بودن و یا میسیونر مسیحی بودن. 10 نفر میسیونر مسیحی و در مرحله‌های در رتبه‌های بعدی هم دیگر مشاغل قرار می‌گیرن که مثلا تجار و پزشکان و صاحبان خدمات و اینا. اونایی که توی گزارش‌های بخش اول آوردم 138 نفرن ولی با بخش دوم اگه بخوام خدمت عرض کنم جمع بزنم اون 180 نفر چون 40 خورده نفرم بخش دوم تحلیل‌هاشون بررسی شد. از حیث هدف که باز با شغل فرق می‌کنه، هدف سفرشون به ایران 42 نفر هدفشون سیاسی بوده، 28 نفر علمی بوده، 14 نفر سیاحت جهانگردی بوده، 10 نفر خدمات بوده و بقیه هدف‌ها هم که در رتبه بعدی هستن که کتاب بود. خب همه این گزارش‌ها طبعا توی از نظر ارزشی که برای ما به عنوان استناد دارن و برای ترسیم اون خط تغییرات در یک سطح نیستن. و من سعی کردم که بر اساس 10 تا معیار برسیم به یک دستگاه ارزش گذاری و ارزیابی این گزارش ها. حالا اینجا بحث آقای دکتر پاکچی هم مرتبط میشه این بخش از کار. و حال این که چه کسی گزارش رو نوشته، در چه مقطعی نوشته، خب این طبعا خیلی برای ما مهم هست از حیث اعتمادی که میکنیم. اینو در پرانتز عرض بکنم به این دلیل که خیلی وقتا این بی‌دقتی فراوان به چشم میخوره که ما در مراجعه به گزارش های مثلا ناظران غیر مسلمان غیر فرضاً ایرانی از جامعه ایرانی چه میزان و با چه ملاحظاتی باید اساسا استناد بکنیم، چقدر باید اعتماد بکنیم. ما نیاز داریم به یه روش‌شناسی توی این موضوع و لزوما اگه سفرنامه باز کردیم یه گزارش اومد نباید اون وحی منزل مثلا تلقی کرد یا کاملا محل استناد قرار داد، اتفاقی که خب خیلی شایع هست و این اتفاق نمی‌افته. من سعی کردم این کار رو در کتاب بکنم که از یک موضع نقادانه با گزارش مواجه بشن، نه کاملا موضع منفعلی که پذیرا باشن و هرچی که گفتن رو بیارن. و این موضع نقادانه هم عرض کردم بر اساس بررسی مجموع امتیازی است که هر گزارشی به دست میاره بر اساس 10 پارامتری که عرض خواهم کرد. یکی این که چقدر نویسنده اون سفرنامه نویس اون کسی که برای گزارش رو نوشته و ما از رو استفاده می کنیم دانش تاریخی و مذهبی داره. برخی از اینها خب متنوعند، این 180 نفر و 138 نفر که تو بخش اول بررسی شدن کاملا جز کارشناس تاریخ ایران هستن، کتاب دارن در مورد تاریخ ایران، یا در مورد تشیع اساسا شیعه پژوه هستن، در مورد تاریخ اسلام کتاب دارن و این کتاب به هر کتابای مهمی است، و اون برخیشون نه اساسا هیچ اطلاعی ندارن و با خوندن گزارش‌های دیگران و تصویر کلی که بهش اشاره خواهم که در فضای اروپای اون زمان غالب بوده مراجعه میکنن، با اون فضای ذهنی فقط مواجه میشن. طبعا این شناختشون بر گزارشی که نوشتن اثر مستقیم داره و ما باید حتما اینو لحاظ بکنیم به عنوان پارامتر اصلی. دومی که چقدر زبان فارسی بلد بودن، این خودش پارامتر خیلی مهمه. باز دوباره چندین دسته میشن این گزارشگرا و سفرنامه نویسان. برخیشون انقدر مسلط بودن که مثلا در مورد یک گویش خاص فارسی هم حتی کتاب دارن، یعنی پژوهشگر حتی گویش های فارسی هم هستن و با به این حوزه اینقدر تخصص دارن، یا ترجمه مترجمین مثلا اشعار و متون ادبیات فارسی هستن به زبان های اروپایی، و یا داستان و رمان نوشتن به زبان فارسی. یعنی اینقدر به زبان فارسی مسلط بودن که خب برای خودشون ناخواهم برد اشاره خواهم کرد، ولی برخی دیگه نه اصلا فارسی نمیدونست و واسطه مترجم میدیدن. و این که چه میبینن اساسا و چه میشنون و بعد تازه این در برگردانش چه فهم میکنن و تازه چه نوشته میشه و تازه چه ترجمه میشه، شما این فرآیند در نظر بگیرید اون وقت نشون میده که ما از کلام تو که اشاره کردن نباید بدون لحاظ کردن این پارامتر رو با متن مواجه بشه. پارامتر سومی که مدت اقامتشون در ایران چقدر بوده، برخیشون یک عبور گذرا فقط از ایران داشتن اما سفرنامه نوشتن، مثل مثلا فرض کنید پاتینجر یه سرباز بوده که 3-4 روز از ایران رد می‌شده، ولی برخی 50 سال ساکن بودن در ایران، 10 سال ساکن بودن، 3-4 یه دومان 50 سال مثلا 52 سال ساکن ایران بوده. خب طبعا شناخت این دو فرد در یک اندازه نیست و باید در ارزش گذاری باید به این توجه داشته باشه. جنسیت پارامتر بعدی است که اثر گذاره. زاویه دیدی که گزارشگران زن داشتن و گزارشگران مرد داشتن مشخصه و متفاوت میکنه، حالا فارغ از بحث زبان جنسیت، امکانهایی که باقی از حضور در شرایط و فضاها و محیطهای مختلف داشتن خب طبعا متفاوت بوده و یکسان نبوده و این اثرگذار هست. مثلا در کاره مثل سرنا دیولافا این بقیه گزارشگران که سفرنامه های زنان که سفرنامه نوشتن این تفاوت مشهود هست. تحصیلاتشون و شغلشون این هم بازی که پارامتر دیگه است. مثلا فرض کنید میشنرهای مسیحی که اساسا هدف سفرشون هم هدف تبلیغ مسیحیت هست و کاملا مشخصه در گزارش هاشون و در سفرنامه هاشون که با یک تعصب مذهبی مواجه میشن. ما در ادبیات اینها این سوگیری مذهبی شدید رو کاملا میبینیم. دیپلمات هایی که اومدن مثلا در ایران باز دوباره، یا نظامی هایی که اومدن، یا کسی که فقط برای تجارت اومده، یا کسی که فقط برای سیاحت اومده، یا کسی که برای خدمات اومده، اینها این شغلشون و این خدمت رو عرض بکنم سطح تحصیلاتشون و پیششون کاملا اثر گذاشته در گزارشی که از جامعه ایرانی و از تشیع و به تبع مثلا در عزاداری داریم. برخیشون گزارش کاملا از کلام سوگیرانه است با اون سویه هایی که حالا معروف است به شرق‌شناسی مثل دمورگان مثل فبریه اینها، برخیشون نه کاملا همدلانه گزارش کردن با جامعه ایرانی، اتفاقا خیلی بعضا شیفتوار برخورد کردن، خیلی علاقه نشون دادن مثلا بنجامین و دیگر، خب در کار به اینها اشاره کردم. گستره ایرانگردیشون چه میزان بوده باز دوباره در شناختشون از جامعه ایرانی طبعا تأثیر داشته و در گزارششون هم تأثیر گذاشته. کسانی که به شهرهای مختلف سفر کردن، کسانی که نه مهمان دربار بودن فقط در مأموریت سیاسی داشتن و در پایتخت مستقر بودن فقط پایتخت رو دیدن و رفتن، و طبعا اینها گزارشی که ارائه میکنن و از حیث تعمیم دادن به کل جامعه ایرانی در یک سطح و یک اندازه نیست. خلقیات شخصی به نظر پارامتر بعدی است که ما رگه هاش رو در این موضوع کاملا میبینیم در جنس گزارش ها، و این خلقیات خودش نشون میده، عصبی بودن، حتی تندمزاج بودن، آرام بودن، نمیدونم همه حتی رفتارها و خلقیات عاطفی که کاملا شما وقتی سفرنامه از وقت انتهاش مثلا میخونید کاملا قابل تشخیص هست بالاخره، و این در گزارششون مشهوده. در حتی وقتی میخوای امر دینی رو گزارش بکنن این خلقیات شخصی خودش رو نشون میده. ملیت حتی اینجا اثرگذاره از چندین حیث. اول اینکه در اون فضا، حالا هر کدوم اینها رو طبعا باید در بستر زمان خودش هم ما بررسی بکنیم گزارش ها رو، اساسا تصویرش از جامعه ایرانی چی بوده، چه داده هایی داشته. مثلا فرض بکنید کسی که دوره صفوی اومده به ایران، خب اون زمان چه منابعی، چه گزارش هایی و چه شناختی از ایران مثلا در جامعه فرانسوی هست که آله فرانسوی دوره شاه عباس پشده اومده ایران و گزارش نوشته. این یک این تفاوت مشهوده. مثلا فرض ما بین کسانی که از روسیه اومدم، سیاهان روسی، سفرم مثلا روسی، با اروپایی کاملا تفاوت دید و تفاوت تحلیلشون مشهوده. یه نکته دیگه هم بحث مناسبات سیاسی دولت‌های مطبوع سفرنامه نویسان هست با جامعه ایران و دولت ایران. به عنوان مثلا در دوره قاجار و مثلا عهد ناصری، خب که اوج سفرنامه نویسی است و مرابطات به حال هم اقتصادی هم سیاسی جامعه دولت ایران با کشورهای اروپایی بسیار پررنگ هست و بخش زیاده گزارش هم به همین دلیل مال همون مقطع هست، ما می‌بینیم که فرضاً دولت‌های رقیب در عرصه ایران نوعا فرانسه هست و بریتانیا است و این گزارش کرده که مثلا از آلمان اومدن یا از امریکا اومدن، کاملا شما می‌بینید که موضعشون متفاوته. مثلا خیلی موضع همدلانه‌تری دارن. فرضاً مثلا بنجامین که شما بنجامین اولی سفیر کبیر امریکا هست که اومده به ایران، به خاطر اینکه حالا یکی از دلایل میتونه این باشه، طبعا بقیه این دلایلی که عرض کردم هم در این مسئله دخیل هستن، به خاطر اینکه هنوز در رقابت‌های سیاسی منافع چندان نداره دولت امریکا در اون مقطع و تازه داره جاپا باز میکنه و تازه تعریف میکنه، هنوز اون ذهنیت منفی هم که ممکن شکل نگرفته. برای از ما گزارش بنجامین خیلی گزارش همدلانه میدیم. یا فرض کن مثلا گزارش آلمانی‌ها که اومدن، باز دوباره مناسبات رقابت و تنازع قدرتی که بین دولت اروپایی در تصاحب و تسلط بر فضای سیاسی ایران در عهد ناصری هست، خب بین اروپا و فرانسه نوعا این رقابت شکل میگیره و بعد مثلا حالا روسیه، ما می‌بینیم که مثلا گزارشگران آلمانی باز دوباره اون سویه های شخصشناسانه کمتر هست در آثارشون و به نظر این منافع سیاسی یکی از عواملی است که اثرگذار هست. و بعدش خود کیفیت داده که یعنی اصل حالا بحث، کیفیت داده که آوردن پارامتر نهایی است که باش میشه این رو ارزیابی کرد. ما سه تا توی دسته‌بندی کلی سه ایماج کلی داریم از ایران در سفرنامه ها که این ایماج بس داده میشه به تصور سفرنامه نویسان از اسلام، از تشیع و از عزاداری. اینها رو من اشاره میکنم و بعد در حد وقتی که داریم به چند تا از تحلیل های کلان هم سر میکنم که بهش بپردازم. اولین ایماج، ایماج ایران بدوی هست. توی این تصویر که خب اینه که نمارد میکنم این سه تا ایماج به ترتیب تقدم تاریخی هم هست، یعنی اولین گزارش ها در این دسته می گنجن. تصویر قرون وسطایی از ایران، تصویر متأثر از بعض منابعی که اون موقع هستی، شناخت هزار و یک شبی که شما مثلا در آثار مونتسکیو می بینید، تو نامه های ایرانی مثلا می بینید، توی اولین گزارش هایی که از ایران هست، اولین گرابرهایی که از ایرانی کشیده میشه می بینید. و بخش مهمش اتفاقا متأثر از تصویری است که اونها از عثمانی دارن، البته از مسلمان دارن که مسلمانی که باشه همسایه هستن و باش شناختن عثمانیست و این رو تعمیم میدن حالا به جامعه ایرانی. و شما وقت نگاه میکنید میبینی که به فرض مثلا با بقیه گزارش و منابع چندان همخوان نیستن یا خیلی وقتا اغراق شده است. بعد ساعت ها یک کشور غنی از حیث منابع طبیعی است ایران در این تصویر و هنرهای خیلی برجسته‌ای داره، اما گرفتار حاکمان مستبده، اما گرفتار یک دین خرافیه و مردم جاهلی داره که رفتارهای جاهلانه ای دارن. شما در نسل اول گزارش ها و سفرنامه نویسان تصویر رایجی که وجود داره این تصویر هست و اینو در نظر بگیرید که از این حیث این تصویر مهم هست که مبدع شناخت سفرنامه نویسان بعدی است. حالا من اشاره میکنم بعضی از سفرنامه ها جایگاه صرف این سفرنامه معمولی ندارن، بعضشون به تعبیری منبع مادر هستن. یعنی مثلا وقتی کتاب شاردن که واقعا کتاب مهمی است، 50 سال از عمرش رو شاردن گذاشته که در مورد اصفهان بنویسه، اصفهان عصر شاه سلیمان، این کتاب وقتی در اروپا منتشر میشه منبع تمام سفرنامه نویسان بعدی است که مثلا حداقل تا میانه دوره قاجار به ایران مراجعه میکنن. هم یه خدمت رو عرض کنم یک دیگه خیلیش اشاره هم میکنه که ما با خوندن سفرنامه شاردن مثلا سرگرد میتونه اولی به دست بیاریم. پس تصویر شاردن هم اندازه و هم سنگ تصویر برخی دیگه سفرنامه دو صفوی نیست، یه وزن خیلی ویژه پیدا میکنه. طبق حالا بس که من در عرض کنم مثلا میشه تصویر مادر، یا تصویر فرض بکنید سفرنامه جیمز موریه باز دوباره همین جایگاه رو داره، جلوتر مثلا گوبینو همین جایگاه رو داره. یعنی این چند نفر حالا از بین چندین سفرنامه نویس چند نفر هستن که گزارشش گزارش مادر هستن، محل رجوع هم رفرنس دیگران هم، ولی ما برای شناخت نظرگاه های بعدی باید اول اینا تحلیل بکنیم، چون این آنچه که از ایران میشناختن مثلا تصویر شاردن و خود شاردن هم چه تصویر داشته، خود اون متأثر از چی بوده، خود اون چه منابعی رو دیده، خود اون چه شهرهایی رو رفته. یه نکته دیگه حالا تو اون ماموریت ها اشاره بکنم فراموش کردم اینو بگم، تو اون معیار ارزیابی این هست که اساسا برمیگرده به ماموریت و هدف سفر اینها به ایران. اون کسی که به عنوان تاجر مثلا وارد ایران شده یا سیاح بوده یا حال بعضی اینا حتی مواد داشتیم که اتفاق گذشت خورده به ایران، یه در مثلا به عنوان یک برده مثلا اومده توی ایران، خب نگاهش و زاویه دیدش و فهمش طبعا با کسی که دیپلمات هست سفیر هست خب متفاوته. دیپلمات رسمی مهمان دربار هست، فرضاً مراسم عزاداری هم که میبینه عزاداری دربار هست، اگر تعزیه هم تعزیه تکی دولت دیده. اما کسی که در متن جامعه است، یعنی اون سیاح معمولی، اون جهانگرد معمولی، گزارش از روزهای خانگیه و این خیلی با هم فرق میکنه طبعا دیگه، از حیث همون تعمیمی که ما میخوایم بدیم و ارزش گذاری که میخوایم بدیم. یکی از مواردی که باز دوباره باید مد نظر قرار بگیره همین هدف سفر هست و جایگاهی که فرد داره. و بعضی وقتا اتفاقات جالبی هم میفته، مثلا در همون گزارش شاردن از عزاداری در میدان نقش جهان اصفهان، ما شاهدیم که همزمان دو سفرنامه نویس در دو جای مختلف یک مجلس هستن و این تفاوت جایگاه در گزارش خوش نشون میده. اولی در ایوان آل قاپو خود شاردن هست چون مهمان دربار از اون بالا داره میبینه، و دومی که یک تاجر معمولی هست از پایین، یعنی از دروازه میدان داره گزارش میکنه. و این تفاوت جایگاه رو تعبیر هم تفاوت که تو بحث مرتبه شناسی هم داریم دیگه، بحث پرسپکتیو رو داریم کاملا. شما در یک گزارش مورد اتفاق جالبش اینه که ما در یک نمونه اتفاق افتاده در یک روز در یک زمان مکان دو تا سفرنامه نویسی که در دو جایگاه مختلف واقع بودن و گزارش کردن. این تفاوت رو میخوام بگم که کاملا مشهوده و میتونیم از این حیث بررسی کنیم. به هر حال دسته اول همونطور که عرض کردم ایران بدوی است. ایمیج دوم ایران افسانه‌ای، باز که باز دوباره ارتباط داره با اون تصویر قبلی، این هم یک تصویر کلاسیک شرقشناسی از جامعه شرقی، جهان شرق که یک جهان پر رمز و راز، یک جهان پر از نماد، یک جهان خدمت شما با یک طبیعت بکر دست نخورده است، با یک فرهنگ غنی، با یک ادبیات، با یک هنر ویژه است. و ادبیاتی که سفرنامه نویسان در این دسته دارن و ایمیج که دارن خیلی شیفته‌وار حرف می‌زنن در مورد ایران، در مورد فرهنگ ایران، در مورد گذشته ایران، در مورد طبیعت ایران. منتهای مراتب وقتی مردم برسن باز دوباره ادبیات ادبیات هم گروه اولی میشه، یعنی یک طبیعت علائم تقسیم بندی فرض بکنید که انسان شناسی هم داریم دیگه، هم بحث طبیعت و فرهنگ. اینجا شرق و ایران میشه همون طبیعت که یک رام نشده است، هنوز وحشیه و این زیبایی زیبایی وحشیه است. زیباییش اگر هم زیبایی داره یک زیبایی مدیریت نشده است، غیر عقلانی است و مذهبی هم که دارن از این حیث زیباست. این بعضی گزارش‌ها خیلی شیفته‌وار در مورد مذهب حرف می‌زنن، در مورد تشیع حرف می‌زنن، عزاداری حرف می‌زنن، اما از این حیث هست که در مقابلش ما فرهنگ رو داریم که فرهنگ یعنی اروپا، فرهنگ یعنی همون مذهب عقلانی، فرهنگ یعنی اون زیبایی که زیبایی عقلانی است. و وقتی از اون عبور می‌کنیم به ایمیج سوم که ایمیج متأخر هست، می‌رسیم که اون ایران فرهنگی است که حالا اشاره می‌کنم. این حالا متأثر تحولاتی است که در خود همون مطالعات شرقی و شرق شناسی هم رخ داد. ما اگر دو دست دو ایمیج اول رو بگذاریم به عنوان نمایندش رو به عنوان فرض بکنید کمپانی هند شرقی که نوعاً هم بخش مهمی از سفرنامه نویسان خصوصاً بریتانیایی‌ها و بعضی از فرانسوی‌ها که می‌اومدن افسران کمپانی هند شرقی بودن، حالا من به عنوان نماد دارم میگم، و اون نگاه هست. دسته دوم، دسته سوم و اون ایمیج سوم ایران فرهنگی، منشأش و محل توریدش میشه مدرسه مطالعات آفریقایی و آسیایی دانشگاه لندن، سواس میشه که جلد سوم نوعاً همین تحلیلگران هستن، یعنی فوق تحصیلان سعودی. پس ما بین ایماج افسران کمپانی هند شرقی که یک دسته رو شکل میدن که همون ایماج شرق شناسانه است و اسلام شناسانه است، و ایماج سوم یعنی ایران فرهنگی که عرض کنم نمادین بخواهیم بگیم میشه سواس و تا امروز هم حتی ادامه داره و دیگه شرق شناسی نیست، مطالعات شرقیه. اسلام شناسی یعنی تغییرات حتی خود تعابیر هم هست دیگه، مطالعات اسلامیه. این حالا خودش سیری داره که به حال تو منابع بررسی شده از حوصله الان شاید بیرون باشه، من جمله اینکه نقد خود اصلا سنت شرق شناسی در خود خدمت عرض کنم مجامع علمی غربی صورت گرفت، خود جهان اسلام از اون قدرت قبلی دولت‌های اسلامی از اون قدرت کاسته شدن، خصوصا شما می‌بینید که هم به شکل حالا تنها اتفاقی هم شد نباشه تأسیس هم بحث مطالعات هم نزدیک کاملا با زهلال امپراتوری عثمانی و اساسا خطر عمده‌ای که مثل عثمانی مطرح بود دیگه مطرح نیست برای جهان غرب. دولت‌ها هم دولت‌های ضعیفی هستن و تصویر آروم آروم و یکی دیگر عوامل همین هست که خود برخی از نخبگان شرقی جذب مجامع علمی میشن و خود اینها این تصویر رو به مرور زمان تغییر میدن و خودشون در مطالعات اسلامی ورود میکنن. تا قبل از این و در بحث شرق شناسی اساسا همه پژوهشگران هستن که خودشون هم پژوهشگران غربی هستن. به هر حال یه سیر تحولاتی هست که حالا موضوع بحث من نیست، اما این تغییر ما در روایت ها هم داریم که الان خیلی مختصر بهش اشاره میکنم. در ایران فرهنگی ما اون تعصبات یهودی مسیحی رو خیلی خیلی کمتر میبینیم دیگه، یعنی تشیع اسلام و منسکی مثلا از مراسم عزاداری بیشتر یک نگاه فرهنگی بهش میشه، سعی کردن که توصیفش بکنن بدون اینکه حالا اون سویه های شرق‌شناسانه چندان درش دخیل باشه. خب الان از این بحث بگیرم هم کم عبور بکنم برستم به چند تا اگه بخواستم از زمان برم تو پنده. خب پس من یه به تحلیل های کلان من یه اشاره بکنم، این عملا از بحث توصیفات یکم عبور بکنم برستم به چند تا تحلیل کلان از حالا هم در خدمت رو از میکنم گزارش ها و هم در بخش سوم جلد سوم که تحلیل ها هستن. ما چند تا تحلیل کلان داریم که اینها پربسامدتر هستن، خیلی تکرار شده و اگه بخوام مثلا حالا بعد از اون بحث سه تا ایماج که اشاره کردم از حیث تحلیلی هم بخوام به یه الگویی برسیم، به نظر میسه که این چند تحلیل رو میتونیم برجسته‌تر بکنیم. اولین تقریبا کسی که حالا در مورد مراسم عزاداری و تعزیه و مراسم شیعی تو منابعی که بحثی کردم بنده از محله توصیف فراتر رفته و تحلیل کرده گوبینوه. قبلی های اشارات البته دارن، ولی اون کسی که واقعا وارد بحث تحلیل شده و انصافا تحلیل درخشان ایراد داده بود 200 سال قبل گوبینو هست که خب به حال سابقه اش رو حتما دوستان میدونن، توی که هم کتاب ادیان و فلسفه در آسیا مرکزی فصل آخرش اختصاص داده به بحث تعزیه و این تحلیلی که گوبینو از تعزیه ارائه میده و اولین نفر هست، بعدها خیلی مورد استفاده و استناد دیگران هم قرار میگیره. چه هست اون تصویر؟ تصویر فهم تشیع مثابه اسلام ایرانی است. ما در این تصویر و این تحلیلی که از اسلام و از تشیع هست و گوبینو از اون کنم که چهره‌های شاخص نمیگه اولین نفر که تحلیل ارائه میده، ولی چهره شاخصی است که از این تحلیل رو بست میده و از این استفاده میکنه برای تحلیل تعزیه. بعضی حسابا اشاره میکنم خیلی درخشان است به نظرم. اسلام تشیع اسلام ایرانیان و ایرانیان ستم دیده از حمله اعراب. این جای دوگانه که مطرح میشه همین بحث حالا ستم نیست که ایرانی ها در حمله اعراب متحمل شدن و خدمت رو عرض بکنم تشیع مذهب ستم دیده هاست، مذهب ایرانی است، برای این ایرانی ها جذب اهل بیت شدن، برای این جذب خاندان علی شدن که خاندان علی هم قربانی باز دوباره همون فرهنگ عربی است. یعنی جایی که محل اتصال هست، تعریفی که به تبیین که اینجا از محبت اهل بیت میشه دقیقا همین هست که در یک موقعیت مشترک هر دو ستم دیدن، هر دو قربانی اعراب شدن. و البته از اهل بیت هم باز دوباره یک نکته که اینجا خیلی برجسته‌اش می‌کنم، این پیوندی است که بین تبار ایرانی، تبار ساسانی با تبار امامان شیعه رخ میده. در کجا؟ در خدمت عرض کنم همسر ایرانی امام حسین شهبانو. شهبانو این نقش خیلی کلیدی تو این تحلیل ها داره. شهبانو دقیقاً همون تلاقی محل تلاقی فرهنگ اهل بیت هست، آل علی هست با تبار فرح ایزدی که در ایران پیش از اسلام وجود داشته و این میشه رمز محبت. ها تحلیل هم دست اول دارم عرض میکنم و گوبینو رمز محبت ایرانی ها به اهل بیت. اهمیت امام حسین هست که امام حسین طبق تحلیل گوبینو خود ایرانه، به خاطر اینکه اون هم قربانی اعرابه، همونطور که ایرانی ها قربانی اعرابه و هر دو قربانی هستند. پس گریه کردن برای امام حسین گریه کردن به خاطر طبق اشاره که باز گوبینو میکنه به خاطر مصائب نیست، به خاطر ثواب بردن نیست، گریه کردن بر خوده، گرامی داشته حسین گرامی داشته ایرانه. طبق نظر گوبینو میگه برای همینم هم علی اکبر بین بقیه شهدا بین محبوب تره برای ایرانی، به خاطر اینکه اون مادرش هم باز دوباره خونی که در رگ‌هاش هست خونی است که از دو طرف اومده، هم خون ایرانی است و هم خون شیعی هست. نه اون علی اکبر رو حتی میگه، علی اکبر رو میگه از این حیث که به هر حال محلش ارجو کنه، محل تلاقیگاه رو امام حسین میگه. نیمی هم پرستی اقتضا میکنه که ایرانی ها محب امام حسین باشن و تعزیه، حالا تعبیر که میکنه دقیقا گرامی داشته ایران هست، گرامی داشته ایران هست و مقابله با دشمنان ایران که دشمنان ایران حالا کسان هستن که به ایران حمله کردن از تازیان تا افغانها و ترکا که میگه ترسه کسان هستن که به خدمت عرض کنم اهل بیت هم حمله کردن. این مقایسه بین تعزیه و بابیش میکنه که مثلاً خیلی درخشان هست چون حتی گرایش مثبتی هم حتی بگوبینو به بابیت داره و میگه این هر دو روح فرهنگ هستن، از این حیث که از اون تسلب دین رسمی هر دو خارج شدن و هر دو با نوآوری و بدعت رقم خوردن. همونطور که بابیت خارج کردن تشیع از یک تسلب فقهیه، تعزیه هم خارج کردن باز دوباره فرهنگ مذهبی است از تسلبی که فقها فقط دارن. فلذا مخالفت بعضی از فقها و تعزیه رو اینطور تعبیر میکنه و میگه که این مخالفت نچم نخواهد رسید، به خاطر اینکه تعزیه با خواستگاه مردمی داره و با مردم پیوند خورده، گرچه که علما و فقها باهاش مخالفت میکنن ولی تعزیه ادامه حیات خواهد داد. حالا این مقایسه هایی هم میکنه که حالا الان از وقت من
دین فقاهتی و دین فقاهتی
کاملا دینه، بله این دین عامیانه و دین فقاهتی رو کاملا بله بهش بررسی بهش وزن میده و یه نکته مهمی که در تزیه میگه و حتی مقایسه میکنه با سنت نمایش های مذهبی در اروپا و در یونان و روم، این هست که تزیه میگه زبان کلمه‌ای در متن تزیه نیست که مردم نفهمند، کاملا زبان کوچه بازاره، یک کلمه عربی درش نیست، یک بیت عربی درش نیست و این زبان نخبگان نیست، زبان فقها نیست، زبان مردمه، خود مردم شکلش دادن، از دل کوچه بازار اومده و این خاصیت مردمی بودن خیلی بهش برجسته میکنه و هم دوگانه دین فقها نخبگان و دین عامیانه که دیگران هم اشاره خواهم کرد مثل اوبند دیگران به این میپردازن. خب از این تصویر است که در آثار برخی از تحلیلگر معاصر هم بهش پرداخته میشه، یعنی اساسا این فهم از تشریع مصاب اسلام ایران خب میدونید یه ترم خیلی رایجیه و عرض کردم گوبینو این استفاده میکنه در تحلیل تجزیه ولی بعد از اون دیگران هم باز دوباره به این دامن میزنن. این جمله حالا توی معاصری مثلا بیمن هم باز بیلیام بیمن دوباره یکی از کسایی که به این همین فهم قائل دیگه، اونم از تشریع یک فهم اسلام ایرانی داره، اون هم مثل گوبینو اشاره میکنه که باز دوباره گرامی داشته تشریع و حالا اون البته بحث تبرعی هم مد نظرش هست، میگه که ما در تشیع هر دو سویه رو داریم، حالا اون تعبیری که اون به کار میبره میگه که بلاگردان توی مقاله مثلا درخشانی که داره چندی کتاب بی من در زمانه تحلیل عزاداری و تعزیه من جمله یکی از مقالات که داره بحث بلاگردان هست در فرهنگ ایرانی و این بلاگردان رو میگه که ما یک بلاگردان مثبت داریم و یک بلاگردان منفی داریم و بلاگردان مثبت در فرهنگ شیعه میشه امام حسین و بلاگردان منفی میشه عمر و در هر این هر دو رو مثلا یه وجه مقابل مراسم عاشورا میشه عمر کشان. در پرانتز این اشاره بکنم که در عمده گزارش هایی که از عزاداری سفرنامه نویسان داشتم ادامهش گزارش عمر کشان هم هست، یعنی ما به همین نسبت تقریبا ما یه توصیفات داریم و همونطور که در گزارش هست از همون ابتدا از صفحه تا به دوره حداقل قاجار نشون میده که این بحث بیمن خواهم میگم یعنی اصلاح تاریخی هم داره کاملا کاملا این دوتا با هم بودن، کمی که فاصله زمانی کوتاهی هم با هم دیگه دارن. بعد حالا بیمه بحث جالبی هم میکنه در باب اینکه اساسا نفرت شیعیان از یزید و شم با نفرتشون از عمر فرق میکنه، جنسش فرق میکنه، ولی برمیگرده به همون باز دوباره خاصیت، چون عمر و شم اهل بیت کشته که به ایران نداشتن، اما عمر به ایران حمله کرد و این نفرت ایرانیش که باز دوباره هم واسه که تعزیه مثلا گوبینو میگه، اون در مورد عمر کشان هم باز دوباره همه تکرار میکنه و از که ادامه هم نگاه اسلام ایرانیست. یک ترم دیگه اسلام مسیحی است که و فهمی که تشیع هست این که بسیار برگرفته هست از آموزه های مسیحی، در این فهم امام حسین هم همون مسیح هست، یه الهیات رنجی رو کاملا اقتباس شده از الهیات مسیحیت اینجا ما میبینیم. عاشورا رو اساسا حالا اگر در اون تصویر اولیه انتقام گرفتن و بزرگ داشته میهن پرستی و فرهیزدی ایران باستان بود، در اینجا نه، عاشورا میشه نماد همون تراژدی، یعنی حالا هم عنوانی که از خدمت ها بکنم که پلی هم گرفتن در کتاب تعزیه حسن و حسین که اساسا عاشورا تراژدیه و این هم باز دوباره یکی دیگه از تحلیل های است که پربحث آمده، خیلی ها بهش پرداختن، خیلی ها این مفهوم قربانی، مفهوم شفاعت، مفهوم رنج و اینکه این رنج حسین رنج خود شیعه است و از قبال این رنج هست که خدمت ها بکنم شیعیان اولا دنیا رو برای خودشون تحمل پذیرتر میکنن و دوم اینکه گرامی داشته کسی را دارن که او به خاطر اونها رنج کشید و حسین در این تحلیل، در این تحلیل هایی که حالی دسته دارن مثل خیلی هستن، مثل هال، مثل لینتون، مثل خود ادوار برون خیلی به این میپرداز، مثل هان، سرنا و دیگران، در این تحلیل امام حسین اساسا همون تحلیلی که داریم دیگه، تحلیل فدیه ایست، امام حسین رفت و کشته شد آگاهانه به خاطر اینکه بار گناهان شیعیان رو به دوش بکشه و چون در این مقام رنج کشیدن قرار گرفت قابلیت پیدا کرد که به مقام شفاعت هم برسه و کسی هست که شفاعت خواهد کرد و همین رنج پیوند میخوره به بحث حالا در بعض تحلیل مثل تحلیل حال که واقعا درخشانه به نظرم، یعنی این تحلیل ها پیوند میخوره بحث موعود، پیوند میخوره به امام زمان و اینکه این تراژدی قرار هست که در یک نقطه پایانی که پایان زمان هست و در زمانی که فراتر از زمان ها و مکانی که فراتر از مکان هست به تعبیر چلکوفسکی رخ بدهد، در قامت ظهور منجی و اون ظهور منجی پایان این رنج شیعه خواهد بود. این تحلیل دومی است که خدمت عرض کنم، تحلیل کلان که از عزاداری توی برخی از آثار و تحلیل ها می‌بینید. تحلیل سوم یه تبیین عرفانی و خدمتتون میگم باطنی از عزاداری و تشیعی که مثلا حالا یک دو نمونه‌اش مثلا من اشاره بکنم، مثلا فرض کن مفهوم شهید رو حالا توی کارهای بیشتر معاصری مثل خانم کرون مثلا این بحث رو بهش می‌پردازه که بعد از اون سه تا اصل بنیادی تو جهان نگری امامیه مطرح میکنه، اولیش اینکه فعالیت سیاسی نداشته باشن در دوره شیعه متقدم، دومی تقیه است و سوم شهادت و بعد میاد بین این سه تا یه ارتباطی برقرار میکنه که چطور اینها فرهنگ شیعه رو اساسا شکل میدن، تقیه حسن با شهادت حسین و چطور اینها میان به هم پیوند میخورن در واقعه عاشورا و همه اینها می مفهوم شهادت رو به وجود میارن که شهادتی که البته شیعه داره با شهادت سنی و شهادت خوارج متفاوته. سنت قبل از عاشورا شهادت سنی، شهادت سنی شهادتی است که در جنگ با کفاره و پاداشم در اون دنیا خود داده خواهد شد. خب فرضا چندان وجه این دنیایی نداره، طبق تحلیل که مثلا خانم کرون داره چندان وجه این دنیایی نداره، چندان وجه تراژیک هم باز دوباره پیدا نمی‌کنه. و نکته مهمش هم اینه که شهادت شهید سنی در شهادتی است که طرف پیروز هست، یعنی مسلمان نوعاً مسلمان‌ها به پیروزی هم رسیدن و در این پیروزیش شهید شده. و آخرین تفاوتش اینه که شهادت از جامعه اکثریت، اما شهادتی که خوارج دارن و شیعیان دارن نه، شهادتی است که در جنگی با بخش دیگر جامعه مسلمان‌ها کشته شدن. خب این یک نکته بسیار مهمه که وجه این دنیایشون رو پررنگ میکنه و البته باز اینجا شهادت شیعه و شهادت خوارجی فرق که داره اینه که شهادت خوارج شهادت رقت انگیز نیست، اما شهادت شیعه شهادت رقت انگیزه که حالا بحث حال عاشورا رو مطرح میکنه و این احساس گناهی که شیعیان از یاری نکردن امام حسین دارن و احساس گناه رو در باز تولید مستمر واقعی عاشورا در قالب آیین عزاداری سعی میکنن که بهش پاسخ بدن و با تحمیل رنج هایی که حسین کشید برای خودشون، که باز دوباره این کم بحث یکم الهیات رنج مسیحی است که اینکه اگر حسین تازیانه خورد و خودشون تازیانه میزنن، اگر او شمشیر خود و خوش شمشیر میزنن، اون رنج ها رو بر خود تحمیل بکنن که بخشی از این عذاب وجدان رو از خودشون بردارن و بتونن به رستگاری برسن. این رستگاری در این تحمیل رنج که رستگاری هم دنیوی است و هم رستگاری اخروی، تفاوتی است که باز دوباره بین شهید سنی و شهید شیعه و شهید خوارج هست. بله، مثلا این نکته حالا یه مورد فقط دیگه اشاره بکنم، به نظر اینا شاید حیفی کرده است بگذاریم، تحلیل مثلا باز دوباره که معاصرین از این هم هست که اون تحلیل خیلی باطن گرانه است، جز همون دسته یه تحلیل مسیحی از عزاداری ارائه میده، ولی با یه تفاوتی که عرض کردم اینو پیوند میزنه به بحث انتظار و به بحث موعود و میگه که ما در نمادگرای محرم یه دو سویگی داریم. ظاهر قصه این هست که اینها دارن عشق میزن، ظاهر قصه این هست که مثلا یه علمی رو بلند کردن و این سنگینیش داره به اونها این رنجی رو تحمیل میکنه، ظاهرش هست که اینها در مصیبت هستن، اما در باطن قصه آن روی قصه دو سویگی نمادین محرم اینجا هست که در این حال دارن اظهار قدرت میکنن. این یه مانور قدرتی هم هست، یعنی هم گریه میکنه ولی همین اجتماع خودش یه اظهار قدرته، هم یه علم سنگین رو بلند کرده که رنج میکشه، اما این یعنی که قدرتی هست که داره یه علم بلند میکنه یا با اون نمایش غمزنی داره یه قدرتی رو به نمایش میگذاره و این قدرت قرار که به کمک بیاد که به رستگار جامعه شیعه بیانجامد در دوره ظهور. فلزاست که این رفت و برگشت بین مفهوم عاشورا و ظهور رو مستمرن شیعیان دارن، یعنی عزاداری میکنن، رنج رو تحمیل میکنن، در این حال یک قدرتی هم دارن نمایش میدن و یک آمادگی کسب میکنن برای ظهور. چند دسته تحلیل کلان دیگه هم دارن که حالا من فکر میکنم شاید به موضوع، حالا هم وقت کم داشتیم هم به موضوع شاید کمتر مرتبط باشه، تحلیل های هنری است که از منظر به حال تعذیر مثلا تئاتر بحث کردن، خیلی هم درخشانه، مثلا از بروک مثلا که خودش یک کارگردان تئاتر معاصر بسیار مشهور هست و تحلیل انصافا درخشان داره در موردش بگیرید، تا کلا کارهای مثل کالمارو و چلکوفسکی اینا که واقعا نمیشه صرف نظر کرد ازشون و مهمترین تجزیه پژوهان معاصر هستن. و خدمتتون عرض بکنم یک دسته تحلیل های دیگه هم که تحلیل های ادبیاتی هستن که باز دوباره اینها رو من در جلسه بهش پرداختم ولی به موضوع مطالعات حال و فرم مناطق شاید چندان مرتبط نبود.
خیلی ممنون آقای مزداری، تشکر میکنیم به واسه فرصت ما کم بود، حالا شما جلسات بعدی حتما استفاده میکنم. دوستان اگه سوالی دارن خدمتشون باشیم. من خودم هم یه سوال دارم ولی اگه دیر شده باشه سوال داریم. خب من یک سوال بپرسم بعد پایین پذیرایی خدمتون هست. شما صحبت کردید از سنت تاریخی اجتماعی که در واقع ضعیف هست توی فضای در واقع ایرانی یا مسلمان و ما نیاز داریم به این سفرنامه ها. من میخوام ببینم به این سفرنامه تا چه حد میشه اکتفا کرد، یعنی از همون قرن 15 و 16 که شما گفتید مثلا ما کتابایی داریم راجع به مثلا روزخانی روزت و شهدای ملا حسین کاشه، آیا این گزارش هایی داره راجع به عزاداری یا مثلا مهر قلقلوب برای پدر ملا احمد نرابی یا جلوتر آتشکده آذر مثلا مال پدر محدثی نمیدونم چاپ شده یا نه، حالا آقای دکتر طاووسی، آیا در این کتاب ها که کاملا یک مطالعه کتابخانه ایه یک گزارش های عزاداری ها میشه پیدا کرد که در کنار اینا به ما کمک کنن و بعضا این کتاب ها متقدم تر هم مثلا مال قرن مثلا 7-8 موقع ها ممکنه باشن، تا چه حد میشه اکتفا کرد توی
بله ممنون. نه قطعا اینها من به حال مستقل و مستقل نیست، من اشاره کردم اولش که اشاره اولم همین بود که این قطعیت از یک پازه، یعنی برای خود منم قراره که یه جایی پر بکنه که فقط من سفرنامه میتونم پر بکنم. خب ولی عرض کردم دیگه ما هم کارهای مردم نگاری مستندسازی و هم بررسی منابع خودمون رو و حتی از دوره که حداقل مخاطر نویسی داریم، از دوره که ثبت کردن زندگی روزمره داریم، یعنی از میانه مشروطه به این طرف، خود بررسی منابع خودش خیلی کمک کننده است. اتفاقا از حیث اعتبار شاید اینو بهش بیشتر اعتماد کرد، اما نکتهش اینه که ما به سفرنامه ها ناگزیریم مراجعه بکنیم حداقل در مورد یک مقطع، و در مورد مقطع بعدیش هم همونطور که اشاره کردم از حیث جزئیاتی که اون زاویه اون جایگاه ناظر بیرونی برای اونها فراهم میکنه، و خب نمونهش هم در تحلیل ها میبینیم. ما حتی به نظرم باعث تأسف ما امروز سنت تحلیل مناسک شیعی واقعا اگه بخوام هر چیزی به نام سنت نام ببریم بیرون از فضای شیعه و ایران شکل گرفته، یعنی تأسف همین مستشرقین و شیعه پژوهان شکل گرفته. هنوز من که به حال رصد میکنم علاقه من به این حوزه هستم، به نظرم در تحلیل هایی که دور معاصر باز بهتر شد تحلیل کردید، هنوز فکر کنم که جایگاه گوبینو هنوز مخدوش نشده، یعنی هنوز بعد از 200 سال تحلیلی که گوبینو داره میکنه از تعزیه رو ما هنوز شاهدش نیستیم. ما ناگزیریم از این کارهای شنکوفسکی رو ببینیم، ما ناگزیریم تا همین بحث مطالعات رنج مثلا کارهای چون محمود ایوب ببینیم، کارهای کرون رو ببینیم، کارهای کالما رو ببینیم، کارهای پیترسون رو ببینیم، یعنی اینا یه ادبیاتی رو بسیار بسیار زودتر از ما شکل دادن، و این ادبیات با همه ضعف‌هایی که داره و حتما عرض می‌کنم این دیدن ما کاملا نباید مقلدانه باشه، باید نقادانه باشه، باید با لحاظ کردن همه ملاحظات باشه، اما خب به حال این زاویه دیدهای جدیدی رو داره و حداقل بمونه تجربه ما بهش نگاه بکنیم که اگر تونستیم مثلا ان شاءالله مثلا یه روزی بتونیم به سنت مناسک پژوهی تصویر خود شیعیان هم مثلا برسیم از حیث روش شناسی و اسلوبش. در این کار فقط ایران بوده. اونا الان اون بحث مثلا من چون عرض کردم این تمرکزش بر جغرافیای ایران، البته خود جغرافی ایران هم خب میدونی تغییر داشته دیگه، من بر اساس جغرافی هر مقطعی، یعنی فلزا مثلا گزارش از قفقاز و شماخی هم وقتی هست در دوره صفوی خب تو این کار اومده، چون اون موقع شماخی جزء ایران بود، قفقاز جزء ایران بود. خب اما از بعد از خدمت حالت بکنم مثلا از جدا شدنشون و اون عهدنامه ها خب طبعا دیگه جزء از موضوع کار من خارج بود.
چرا یعنی وقتی کار اجتماعی چرا مرزی سیاسی رو
اومدن؟ بخشش به خاطر اینکه خود منابع محصور به این هستن، وقتی فرد مثلا برای مواد سیاسی اومده به ایران اومده، خب این مشاهده تو ایران رو علل قادر نوشته دیگه، ایران سیاسی که درش وارد شده. این پس یه نکته است. دومی که اینم باید در نظر بگیریم این امتدادی نیستن که استقلالشون حفظ بشه، یعنی شما اما اتفاق مثلا توی شبه غارب میشه که خیلی خیلی برجستش میفته، سنتی که از ایران وارد اونجا میشه اصلا شکل دیگه پیدا میکنه، رنگ دیگه پیدا میکنه دیگه، اصلا نمیشه بگه واقعا ایرانی، ایرانیان ساکن شبه غاره، شیعیان ساکن شبه غاره، اساسا همین سنت فرض مثل قمه زنی ها به عنوان یک آیین مشخص که از قلندریه وارد شده، از قفقاز اومده به ایران اومده و از ایران رفته به مثلا عراق، سابقه در عراق نداشت، از ایران به عراق رفته، سابقهش در عراق کمتر از 100 سال هست. خب ولی شما میگه این قمزنی در شبه قاره یک شکل پیدا میکنه، در همون قفقاز همین امروز با دوره یک شکل داره، در ایران باز دو خود ایران تفاوت مختلف فرمی، حالا من تفاوت خدمت عرض کنم که مد نظر تفاوت فرمی است دیگه، چون مناسکی که میخوام بحث بکنم، چون قمزنی در زنجان یک مدل، در اردبیل یک مدل، در اصفهان یک مدل، خود اینها هم تفاوت میکنه و در عراق باز دوره یک مدل دیگه است. ادامهش بدیم همین بحثو در لبنان هم با شیعان لبنان این تفاوت رو خواهم بگم که محسوس هست حتی در فرمشون. این است که باز این استقلاله چندان حفظ نمیشه، وقتی جغرافی عوض میشه میره در همون بستر و حل میشه، شکل دیگه پیدا میکنه که اون شکل دیگه بررسی خودش رو بخواد، و اینقدر کار از گستر دامن هست و دست خارج میشه که من تمرکزم رو فعلا بر همین جغرافیای ایرانه، البته با تعریف حالا بیشتر ایران سیاسی مد نظر قرار دادم. اگر ایران فرهنگی در نظر بگیریم خیلی بحث هم داده پیدا کردنش و هم تحلیلش و هم از اون گستره کار خیلی خیلی وسیع میشه بیرون توان من پژوهش کرد.
شما یه ترجیح دارید که زمان رو افزایش بدید چه جغرافیا؟
به خاطر اینکه مسئله من این تغییر و تطور و استمراره. این مسئله اینه که این در یک بستر زمانی استفاده این تغییرات رصد بکنم، گزارش بکنم و بتونم نهایتاً حالا حدتی که دارم که هنوز زود هست براش، تا از کنار هم شدن همه این پازل ها به منطق تغییرات دست پیدا کنه. این نکته مهمه. به هر حال این تغییرات تابع یک منطقی است دیگه. این تغییرات فرمی داره عرض می‌کنه. این یه منطق چیه برای من پرسش هستی؟ من این پرسش در همه این کارهای حالا بدیل مشابه از چه منطقی تبعیت می‌کنه؟ حالا یه بخشش مثلا تو این تحلیل ها بخشی اشاره کردن دیگه هم بعد بکنه با بنا دیگران اون چیزی که الانم بهش رسیدم که منطق دینی نیست اتفاقا، گرچه آیین آیین دینی است اما منطق تغییر آیین دینی منطق دینی نیست. یکی هم تو که عرض کردم توی فرضی اولا امر اجتماعش مواجه هستیم و در امر اجتماعی هم منطق فرهنگی اثرگذار هست. اما باز دقیقتر که این منطق چه هست پرسش من اینه که نیاز دارم توی بررسی تاریخی و در یک بستر زمانی از ابتدا از تکوین آیین ها از پیدایش آیین ها و بعد مرحله تکوینشون بحث بکنم تا اینکه صرفا در یک مقطع خاص تنوع و تکثرشون پیش بشه.
تنوع و تکثرم
خود نظریه خلاق
میتونه باشه.
حتما
تحلیل
اول مشخصه سوال بود برای اینکه بگم تشریف
هست.
این چه خواهیم کرد؟
خیلی ممنون. من فکر میکنم بقیه سوالات چون فرصت گذشته بتونید با آقای مظاهری صحبت کنید. تشکر میکنم از همه حضار، ایشالله جلسات بعدی هم خدمتشون باشیم و از دوستان هسته آقای دهقانی عزیز، آقای سربندی و همه دوستان هسته که زحمت کشیدن این جلسه رو تشکیل داد. خیلی ممنون، موفق باشید.